بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید بزرگوار، پرهیختگان گرامی که در همایش بین المللی سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی تشریف فرما شدن. در ابتدا لازمه که تبریک عرض کنم حلول ماه شعبان و ماهی که پر از میلاد اولیای الهی است، سال روز ولادت حضرت سید الشهدا، حضرت امام سجاد، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر در چند روز آینده و در نهایت میلاد پرسرور حضرت بقیت الله الاعظم. کمیسیونی که ما در خدمت بزرگواران هستیم، کمیسیون شماره 3 هست که برخی از مقالات اعزه گرامی در این کمیسیون انشالله ارائه مقاله میدن در حد 10 دقیقه انشالله، طبق توصیه برخی از اعزه، و انشالله که ما استفاده میکنیم از این بزرگواران. و این نکته رو هم همه اعزه توجه بفرمایند که گواهی ارائه مقالات و گواهی چکیده مقالات این بزرگواران آماده هست و جناب آقای ربیع بزرگوار، اونایی که حاضر در جلسه هستن، از ایشون دریافت میکنن و اونهایی که به صورت مجازی در جلسه تشریف دارن بعدن انشاءالله هماهنگی هایی صورت خواهد گرفت و این دو گواهی به بزرگواران تقدیم خواهد شد. از همین جا به بزرگوارانی که حاضر در فضای مجازی هم هستن عرض سلام دارم، چون مانیتوری قدری از بنده دور هست من اسامی رو خوب نمیتونم ببینم کدام یکی از بزرگواران هستن. اگر یکی از عزیزی که نزدیکتر هستن اسامی رو بفرماین. بله بله، بسیار خوب، در خدمت جناب آقای دکتر اسحاقی بزرگوار هم هستیم و از نکات علمی این بزرگوار استفاده میکنیم. بنده هم ملایی هستم، دبیر علمی که در خدمت شما هستم. بله، جناب آقایان بزرگوار و اهل علم و فضل، جناب آقای محسن سلمانی، جناب آقای سعید صلح میرزایی، اگر اشتباه نکرده باشم تلفظ رو، و جناب آقای اکبر اشرفی از طریق فضای مجازی در جلسه ما حضور دارند. درسته، طبق الهاماتی که الان به من شده فرمودند که اولویت با اعضه ایست که به صورت حضوری در جلسه ما حاضر هستند و اگر بزرگواران بتونند استثناءن به صورت تیول عرض تشریف بیارن که ما به صورت حضوری در خدمتشون باشیم، بسیار مناسب خواهد بود. و با حضور بزرگوارانی که به صورت حضوری هستن ما ارائه مقالات رو شروع میکنیم و انشالله در خدمت عزیزانی که به صورت مجازی تشریف دارند و امکان حضور رو ندارند، انشاءالله از محضر این بزرگواران هم به مدت همون نهایتاً 10 دقیقه استفاده خواهیم کرد.
که وقتی نوبتشون شد دیگه عطی نشه، معطل نشه.
نکته خوبی رو هم فرمودن جناب آقای دکتر شاهرخی که حتما اعضای بزرگوار حاضر در فضای مجازی هم باشن، شاید جناب آقای دکتر صلاح بدونن و تقدم تأخرهای صورت بگیره حتما حاضر باشن و البته فکر میکنم فعال هم خواهد شد صوت این بزرگواران که در مورد مقالات اگر نکاتی دارند و مطالبی هستن هم همه ما استفاده خواهیم کرد.
ترجمه صوتی باشه که دیده نمیشه.
بله بله.
آره بگه ترجمه صوتی باشه اگر.
بله عرض کردم که به صورت صوتی ان شاء الله هر یک از بزرگواران که غیر از ارائه مقاله میخوان در مورد مقاله‌ای که ارائه شده نکته‌ای بفرمایند، اعلام آمادگی بفرمایند، به صورت صوتی ما خدمت این بزرگواران حتما خواهیم بود. خب بنده ترجیح میدم که چینش مقالات و ارائه اون رو به جناب آقای دکتر اسحاقی بسپرم، حتما ایشون هم نکات و مقدمه رو دارند، ما استفاده میکنیم از محضر ایشون و ترجیح میدم که ایشون مقالات رو که رصد کردن عنوان مقاله و نام نویسنده محترم رو برای ارائه مقاله معین بفرمایید تا به مدت 10 دقیقه ما در محضر این بزرگواران باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تبریک عرض میکنیم ایام ماه شعبان المعظم رو، میلاد ائمه معصومین علیهم السلام رو و به ویژه امروز رو که میلاد ابا عبدالله الحسین هست و همچنین روز پاسدار، به همه برادران حاضر در جلسه و همچنین در فضای مجازی تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم که تلاش‌های علمی این بزرگواران، پژوهشگران، اساتید محترم مرضی رضای الهی باشه و در تبیین و تحکیم فرهنگ مهدوی، فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایثار و شهادت انشاءالله با الهام گرفتن از روح بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی که این همایش به نام ایشون مزین شده انشاءالله موفق باشن و خداوند توفیق بهره برداری بیشتر رو هم بده. برای اینکه از فرصت و وقت استفاده بکنیم، بدون فوت وقت میریم به ارائه اول برادرانی که در جلسه حضور دارن قرار شد باشه و چون جناب آقای استاد ملایی خودشون هم دبیر هستن اینجا، این مقاله اول مقاله شما هست دیگه، صبر میکنیم ارائه شما رو بعد از اینکه یکی دو تا دیگه از دوستان ارائه بکنن و همون داستانی که در حقیقت بله انشاءالله به موقع استفاده میکنیم که هر حظه داشته باشه. خب از دوستان دیگه الان اطلاع دارید من آقای دکتر قاسمی الان تشریف دارن، به ترتیب حضورم اگر باشه دو تا قاعده بذاریم، پس یه قاعده حاضران و یکی هم اونایی که زودتر تشریف آوردن، حالا آقای دکتر قاسمی آوردن زودتر تشریف آوردن، بعد هم جناب آقای دکتر ریزانه هستند، بعدش هم دیگه دو تا دیگه از دوستان دیگه که تشریف دارن. خب آقای دکتر قاسمی شروع بفرمایید و وقت الان ساعت 14:30 است آقای دکتر ملایی و انشالله در فرصت مقرر جناب آقای دکتر قاسمی مقاله شون که عنوانش هست مقایسه تطبیقی مکتب امام خمینی رحمت الله علیه و مکتب شهید سلیمانی در دستگاه معرفتی از آیت العظما خامنه ای، ایشون از محققین و پژوهشگران مؤسسه پژوهشی فرنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای هم هستن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، زمان را هم مدیریت بفرمایید که جناب آقای مولایی دیگه کارشون راحت میشه.
ما انشاءالله رأس ده دقیقه اگر شده یک دوران شاید تو ماه رحمته یه اعمال میکنم، وگر نه دیگه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. من هم عرض سلام دارم خدمت عزیز محترم حاضر در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن. انشاءالله نکاتی که در این جلسه گفته میشه مرضی رضای خداوند باشه و برای ما حسنه‌ای در روز قیامت محسوب بشه. عنوان بحثی که بنده مورد توجه قرار دادم بحث مکتب سیاسی امام خمینی و شهید سلیمانی در دستگاه معرفتی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای هستش. ضرورت شناخت مکتب شهید سلیمانی رو ما از این رو دونستیم که ایشون در عصر امام خمینی تربیت شده و تجسم و تبلور مکتب فکری و سیاسی امام خمینی هستن. به تعبیر مقام اعظم رهبری، شهادت شهید سلیمانی از جمله ایام الله دونسته شده که بر طبق آیات شریفه تذکر ایام الله انسانساز، آموزنده و بیدار کننده و شریعت خواهد بود. لذا به عنوان نقطه عطف تاریخی و مؤلفه تاریخ ساز و دلیل راهی برای ساخت آینده محسوب میشه. لذا ما میبینیم که در اندیشه انقلاب اسلامی چون این انسانهای تربیت یافته در مکتب اسلام ناب محمدی میتونن انسانهای مکتب ساز و نقش آفرین در برابر نظام سلطه سکباری باشن. اون چیزی که ما در این مقاله مورد توجه قرار دادیم مورد نظرم هستش، این تلاشی که تو این نوشتار اتفاق افتاده به این منظور بوده که ضمن تبیین جوهره و ابعاد مکتب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در دستگاه معرفتی مقام اعظم رهبری بیایم به یک توسعه و بازسازی مفهومی مکتب شهید سلیمانی بپردازیم. روشی که یا الگویی که در این زمینه ما اتخاذ کردیم با الگوی نامتوازن تطبیقی به این مسئله ما پرداختیم. منظورمون یا هدفمون از الگوی نامتوازن تطبیقی چه چیزی هست؟ به این معنا که انتقال دانایی از حوزه معلوم به حوزه کمتر معلوم یا مجهول اتفاق بیفته. زمانی که ما یک دانایی غیر هموزن داریم، در یک گوشه‌ای یک انباشت دانایی شکل گرفته و در گوشه دیگه ابهام، اجمال یا شبهاتی در پدیده دوم وجود داره، ما بتونیم از حوزه معلوم این دانایی رو انتقال بدیم به حوزه مجهول و اون مجهول رو زمینه‌های پنهانش و اون زمینه های زمینی که داره رو بتونیم آشکار کنیم و یک ایزا و تدقیقی در این زمینه شکل بگیره. لذا قدم اول در این الگو و مدل معرفتی تطبیقی متقاعد سازی برای وجوه شباهت هستش. قدم دوم مشخص سازی دانایی انبوه هست. قدم سوم بازسازی و پیاده کردن یا همون تطبیق هستش تا اون شفافیت و وضوح بتونه برای پدیده دوم شکل بگیره. لذا ما با درک تفاوت و شباهت‌هایی که بین دو پدیده یا دو مفهوم وجود داره از رهنمودها و دلالت‌هایی که حوزه الف داره به حوزه ب میتونیم این رو انتقال بدیم و یک بازسازی و یک توسعه‌ای در پدیده دوم بتونیم ایجاد کنیم. به معنای دیگه ما بتونیم از ظرفیت مفهومی پدیده اول یک استقرازی کنیم و یک امتدادی در پدیده دوم بتونیم ایجاد کنیم. لذا ما با توجه به این در این دستگاه معرفتی مقام اعظم رهبری سعی کردیم شبکه مضامین مکتب امام خمینی و شاخصهایی که مقام اعظم رهبری مطرح کردن رو شناسایی کنیم و از سوی دیگه شبکه مضامینی که مقام اعظم رهبری نسبت به شهید سلیمانی و مکتب ایشون مطرح کردن رو تحلیل کنیم و با مقایسه‌ای که بین اینها انجام میدیم بتونیم اون نقاط عطف و اون مزامین زمینی و پنهان و ناشناخته‌ای که در مکتب شهید سلیمانی هستش رو آشکار کنیم و اون مزامین آشکار رو بتونیم صورتبندی دقیق‌تری ازش ارائه بدیم. و بر این اساس وقتی که ما مزامین زمینی و پنهان و ناشناخته رو آشکار ساختیم و مزامین آشکار رو صورتبندی دقیق‌تری ازش ارائه دادیم، میتونیم یک توسعه و بازسازی مفهومی از مکتب شهید سلیمانی رو ارائه بدیم. حالا نمیدونم زمانم چقدر هست. خب حالا من سعی میکنم یه مقدار عبور کنم از مسائل، چون کلام خیلی فراتر از این حرف هستش که تو این ده دقیقه بخوام مطرح کنم. اساسا مکتب رو از دیدگاه بررسی که من انجام دادم، من چند مؤلفه رو نسبت به مختصات و ویژگی‌هایی که یک مکتب میتونه داشته باشه تا بهش بگیم مکتب، تعاریف متعددی نسبت به مکتب ارائه شده. من سعی کردم 9 مؤلفه رو برای اینکه به یک پدیده اطلاق مکتب بکنیم خدمت دوستان ارائه بدم، که وقتی ما میگیم مکتب امام خمینی یا میگیم مکتب شهید سلیمانی منظورمون چه چیزی هستش. با توجه به بررسی که بنده انجام دادم میتوان مکتب رو از سوی مؤلفه‌ای متفاوت از فلسفه و مبانی هستی شناختی و از سوی دیگر متفاوت با الگو و مدل دونست. لذا فلسفه هر مکتب مجموعه قضایایی هستش که چگونگی درک از جهان رو تبیین میکنه و الگو و مدل به اقتضائات ظروف و شرایط متغیر ایجاد میشه. در این میان ما یک مؤلفی رو داریم به عنوان مکتب بین فلسفه و مدل و الگو. بر این اساس مکتب چه مختصات و ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ اولا تکوّن پیدا کرده از ترکیبی از مؤلفات و تألیفی از مؤلفات هستش. دوم یک سازوارگی و تناسق میان مؤلفات وجود داره، دارای چارچوب و اصول فکری و عملی ناظر به امور توصیه‌ای و ارزشی ثابت هستش. میان مؤلفات گوناگون بر همکنش و تعاطی وجود داره، یک قایتمندی نسبت به امور و روابط بندگان وجود داره، یک طراحی جامع برای شناخت شؤون حیات انسانی و جهت بخش به مقام کنشگری انسان هستش، با زندگی عملی و باید و نبایدها نسبت برقرار کرده و در نهایت طرحی جامع و درس‌آموز برای انسان محسوب میشه که دارای مرزبندی با سایر نظام‌ها و گفتمان‌ها دارا هستش. خب با این تعریفی که ما از مکتب ارائه دادیم، مقام اعظم رهبری یک جمله رو من از ایشون تبرکاً میخونم. میفرمایند که هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمیتواند تمدن ساز بشه. بدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان و بدون تلاش برای اون و پرداختن هزینه های اون نمیشه، امکان این نیستش ما تمدن سازی کنیم. لذا ما اگه بخوایم تمدن سازی کنیم نیاز داریم که این مکاتبی که وجود داره رو بتونیم تبیین صحیحی ازش ارائه بدیم. چرا؟ چون تمدن فعلیت یافته و عینیت بخش ما ارزش های بالقوه یک مکتب هستش. جوشش یک تمدن از نحوه انسانسازی و جامعه پردازی اون منشعب میشه. لذا ما میبینیم که مسئله اصلی این هستش که ما این حرف رو بزنیم آیا گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی میتونه ظرفیت های بینشی و منشی و کنشی یک انسان رو در مقیاس یک امت فعال کنه یا نه. انسانی که در مقیاس یک امت تربیت بشه، این انسان میتونه قدرت تحول آفرینی در همان سان رو داشته باشه و قدرت اون رو داره که به تغییر در فرهنگ پیرامونی خودش دست بزنه و یک مرجعیت اجتماعی و تمدنی برای خودش دست بده. برخورداری از این نگاه تربیتی به سطحی از اهمیت هستش که به تربیت و اصلاح یک فرد انسانی یک ملت اصلاح می شود. حالا من تو مقاله ویژگی‌های تربیتی از دیدگاه حضرت امام رو هم مطرح کردم که حالا اینجا عبور میکنم. چشم. ساخت انسان تراز، ساخت فاعل شناسا و محرک در حرکت رشدیابنده انقلاب اسلامی است تا قدرت تحول آفرینی در عرصه های گوناگون زندگی رو بتون داشته باشه و ظرفیت های اسلام ناب و امت اسلامی رو در جهت دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی به فعلیت برسه. با توجه به تطبیق هویت و شاخص هایی که به دست آوردیم ما از مکتب از امام و مکتب شهید سلیمانی، از دیدگاه مقام معظم رهبری می توان یک انطباق میان جوهره مکتب، یعنی باورمندی به اسلام ناب و ولایت مطلقه فقیه، و انطباق میان ارکان و اصول اساسی مکتب سیاسی، یعنی باورمندی به اسلام سیاسی و مردم، و انطباق در ابعاد اصلی مکتب، یعنی معنویت، عقلانیت و عدالت. مقام معظم رهبری وقتی که مکتب امام رو مورد بررسی قرار میدن، سه مؤلفه اصلی براش مطرح میکنن که همه سخنرانی رهبر معظم انقلاب رو شما مطالبه فرمودی گوش کنید، این نکته رو بهش میرسید که این سه مؤلفه اصلی هستش: عقلانیت، معنویت و عدالت. سایر مؤلفه ها رو شما ببینید زید این سه مؤلفه اصلی به این سه بعد اصلی مکتب از امام تحریز میکنن. لذا چنانچه میان مکتب سیاسی اسلام و مکتب امام ما بررسی کنیم، میبینیم که یک این همانی بین این دو وجود داره. و با توجه به تعریفی که ما از مکتب ارائه دادیم به مثابه یک چارچوب و اصول فکری و عملی زندگی ساز و طرح و الگوی جامع و درس آموز برای انسان و جهت بخش به مقام کنشگری انسان برای ساخت زندگی میتوان گفت که همه مجاهدان انقلاب اسلامی میتونن از این فضا استفاده لازم رو داشته باشن. خب من یک مقایسه تطبیقی انجام دادم بین مکتب امام و مکتب شهید سلیمانی. یک سری از همونطوری که خدمتون گفتم مضامین آشکار رو تقویندی کردیم، تدقیق کردیم، و یک سری مضامین پنهان رو که ما میتونیم اینها رو اگر یک این همانی قائل باشیم بین این دو مکتب و مکتب امام رو منشأ مکتب شهید سلیمانی قرار بدیم، اون مضامین ضمنی و پنهان رو اینجا مطرح کردیم که انشالله که دوستان با مطالعه این مقاله میتونن اون شاخص هایی که برای مکتب امام مطرح شده و مکتب شهید سلیمانی مطرح شده رو به دست بیارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تشکر میکنم از جناب آقای قاسمی، بسیار خوب و در وسعتی که برای ایشون در این زمان 10 دقیقه در نظر گرفته بودن، نکات خیلی خوبی رو گفتن و برای خود بنده انگیزه شده برای اینکه این مقاله رو یک مرور بکنم. در خدمت جناب آقای دکتر اسحاقی هستیم تا نکات علمی رو بفرماین. بعد از ایشون حاضران در جلسه و نیز کسانی که در فضای مجازی هستن هم اگر نکته، ابهام یا سوالی رو دارن، البته به صورت مختصر میتونن بفرماین که ما خدمتتون باشیم. جناب دکتر بفرمایید.
اگه دوستان نکته‌ای دارن بفرماین که من بحثای دیگه جنبندی.
بسیار خوب. از عزیزانی که حاضر در جلسه هستن و بزرگوارانی که در فضای مجازی ما در خدمتشون هستیم، این نکته رو برای اعضای حاضر در فضای مجازی عرض بکنم. جناب آقای صلح میرزایی ظاهراً سیستم صوتی ایشون مشکلی داره و فرمودن که اگر مقدور است شما از در واقع از این فضا خارج بشید و دوباره وارد بشید که مشکل صوتیشون حل شده باشه. جناب آقای سلمانی، جناب آقای اشرفی در فضای مجازی هم هستن با آقای صلح میرزایی، اگر نکته و مطلبی دارن بفرماین. حاضران در جلسه هم اگر نکته‌ای دارن یا سوالی از نویسنده محترم دارن بفرماین که آقای دکتر اسحاقی ضمن ارائه نکات جنبندی هم میفرماین ان شاء الله. بفرمایید بزرگوار.
دوستان حاضر در جلسه نکته‌ای دارن در رابطه با ارائه آقای دکتر قاسمی؟
خب حاضران در جلسه نکته ندارم.
یک نکته اگه اجازه بدید من به عنوان حاضر در جلسه بفرمایم، با عنوان حقیقی خودم نه عنوان حقوقی، و در واقع یک سوالی هست که من از جناب آقای قاسمی دارم و دیدم که الحمدلله کار خوبی رو ارائه دادن و از همه حاضران در جلسه. ببینید ما وقتی در مورد مکتب داریم صحبت میکنیم میتونیم دوتا رویکرد داشته باشیم، یک رویکرد اصطلاحی که خود جناب ایشون هم فرمودن و از میان اصطلاحات اصطلاحی رو انتخاب کردن، اما سوال خود بنده شاید سوال عزیزی هم که مشغول کار پژوهشی در این همایش بودن بوده که آیا ما وقتی داریم در مورد مکتب شهید سلیمانی صحبت میکنیم آیا از اصطلاح مکتب باید بهره بگیریم و استفاده بکنیم، و اگر آدرس و رفرنس ما به بیان حضرت آقاست که شهید سلیمانی یک مکتب است، در خود اون جمله حضرت آقا یک واو تفسیری هم دارن که شهید سلیمانی یک مکتب است، یک مدرسه است و یک راه است. این واوهای تفسیری که خود حضرت آقا هم آوردند آیا به ما کمک نمی کنه که ما خود اون مکتب رو که مورد نظر آقاست متوجه بشیم که آیا آقا اینجا وقتی دارن با عموم مردم صحبت می کنن از اصطلاح مکتب استفاده می کنن یا نه؟ سوال بنده هست. و اگر اینطور باشه که ما از یک مفهوم استفاده می کنیم، ما از جملات دیگر حضرت آقا که اونجا مکتب رو از معنای اصطلاحی دارن استفاده میکنن ما نمیتونیم در یک مقایسه تطبیقی قرار بدیم یا نه؟ جناب دکتر اسحاقی انشالله راهنمایی میفرمایند و ما از عزم استفاده میکنیم.
متشکر. دوستانی که در فضای مجازی هستن اگر نکته‌ای دارن دستشون رو بلند بکنن و خیلی کوتاه البته نکتهشون رو بفرمایند.
بطری آب هم
ما که متوجه نمیشیم کسی فضای مجازی رو مدیریت میکنه.
من میبینم ولی کسی
نیست. بلند نگه. خیلی منم یک دو تا نکته رو عرض میکنم تا استفاده بکنیم از بیانات. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قاسمی. خب ما اصل مقاله رو خب نداریم
و
بله الان دستشون رو بلند کرد. کی باید الان دستشون رو بیاره پایین؟
بله مدیریت فنی فضای مجازی بفرمایید که صوت این بزرگوار رو مهم فعال بکنید.
اونجا کی هست از برادران؟ یا پشت این لپتاپ باید بشینه؟ چیکار باید بکنید؟
بله آقای دکتر شما بفرمایید تا
خب بیان که این فرصت ما محدوده. برادرانی که کنترل میکنند بیان اینجا ما ببینیم که به چه ترتیبی باید این کار انجام بشه. خب ببینید آیه دکتر قاسمی بحثشون رو رای کردن، فرصت هم محدوده، متن اصلی هم که نداریم. این در حقیقت تذکر به دوستان هست که این فرصت رو انشالله به خوبی استفاده بکنن و ما باید حتما به متن اصلی هم مراجعه بکنیم. خب نکات در رابطه با این چکیده‌ای که ما داریم، معمولاً چکیده‌ها باید دو سه بخش داشته باشن. یکی هدف بیان مسئله و هدف تحقیق هست که باید به خوبی گفته بشه، که اینجا این ضمن تبیین جوهره در حقیقت میتونیم بگیم که یه جور هدف رو گفته، ولی بیان مسئله که این مقاله به دنبال چه سوالی هست که اون چه مسئله با چه مسئله مواجه هست و اون مسئله رو به چه ترتیبی به چه سوالی تبدیل کرده که این پژوهش برای پاسخ به اون سوال هست، اینجا معلوم نیست. گرچه ما الان میتونیم خودمون از این عنوان به این سوال پی ببریم. نکته دوم در همین بخش چکیده ها، بخش بعدی روش پژوهش هست که اشاره شد از این جهت. روش اول توصیف بعد تحلیل دیگه، یعنی شما اول بگید چی هست بعد اینو تحلیل بکنید، تبیین بکنید، ریشه یابی بکنید، که باید مثلا اینجوری بگید و به طور مشخص هم اشاره کردید که یه بررسی تطبیقی، ما انواع روش‌های بررسی تطبیقی داریم که شما از این روش استفاده کردید. علت انتخاب این روش رو هم باید اشاره بکنید. حالا در اصل مقالتون باید بگید که برای این من اولا روش تطبیقی دارم استفاده میکنم، درسته. حالا چرا به این ترتیب؟ البته یه اشاره جایی هم کردید که اگر ما از معلوم به سمت نامعلوم میخوایم بریم یا کمتر معلوم از این روش استفاده میکنیم. یه بخش مهم چکیده ها بخش مربوط به یافته ها و نتیجه هاست. نتیجه ها با یافته ها هم متفاوته. یافته ها در حقیقت در دانش موجود، در مکتب حضرت امام، در دستگاه معرفتی حضرت العظما خامنه ای، شما اینها رو جستجو میکنید، به یه چیزای دست پیدا میکنید، نه به معنای نتیجه. یه چیزای دست پیدا میکنید، میگه این همانی هست، مؤلفه‌هاش اینه، این دانش موجود رو شما چیکار میکنید؟ با از منظر مسئله تون در میارید، اینا رو استخراج میکنید و نهایتاً اون خروجی اصلی که در دانش موجود نبوده شما بهش دست پیدا میکنید. یعنی محققان بعدی وقتی میخوان مراجعه بکنن، اون بخش نهاییشون براشون خیلی نتایج و ثمراتی که وجود نداشته خیلی مهم هست. از این جهت ما الان توی گزارش های دکتر قاسمی این رو به صورت مشخص نمیتونیم بیابیم و ما انتظار داریم که انشالله بعدا سر فرصت این کار رو انجام بدن. کلیدواژه ها هم خیلی کمه. کلیدواژه هاتون میتونه از همون عنوان اصلی برگرفته بشود. مکتب امام خمینی رو باید بیارید، خود شهید سلیمانی رو آوردید، مکتب شهید سلیمانی رو میتونید، دستگاه معرفتی که آوردید این منظور و مفهومش رو احتمالاً در مقالتون در بخش مفاهیم اینا رو معرفی کردید، احتمالاً به این صورت هست. و نکته پایانی که میخوام در این فرصت محدود عرض بکنم اینه که شما مکتب امام خمینی رو در عنوان مقالتون خیلی عام آوردید، ولی در داخل به مکتب تربیتی دارید اشاره میکنید. در سطر سوم و نهایتاً در سطر ششم باز میرید عنوان عام رو میگید که پیرو به مکتب امام خمینی بوده است. اینجا هم باید بگید چون مکتب امام خیلی گسترده است، مکتب تربیتی داره، سیاسی داره، اقتصادی داره، نظامی، امنیتی، دفاعی و و و اینها رو داره، ولی خب مکتب شهید سلیمانی اون جوری که رهبری معظم انقلاب هم اشاره کردن، میگن که ما شهید سلیمانی رو به عنوان یک فرد نگاه نکنیم. خب یک فرد خصیصه هایی داره، ویژگی هایی داره، نقاط مثبتی داره، دقت میفرمایید، این مسیری طی کرده که میتونه درس باشه، ولی میفرماید نه، ما فراتر از اون بریم، ایشون رو به عنوان یک مکتب ببینیم، به عنوان یک مدرسه ببینیم، به عنوان یک راه ببینیم. یعنی از شخصیت ایشون، منش ایشون، گفتار ایشون، روش ایشون، زندگی ایشون، تحلیلشون نسبت به نوع نگاهی که به محیطش داره، داخلی و بیرونی داره، اینها رو ما استخراج بکنیم و تبدیل بشه به یک مشخصه ها و ویژگی هایی که ازش ما بتونیم درس بگیریم، میشه مدرسه، میتونیم نشانه های راهی باشه برای ما که از بیراه تشخیص داده بشه، میشه راه، و یه جامعیتی داشته باشه تا بتونه به عنوان یک مکتب خدمت شما عرض بکنم که در بیاد. در هر حال نهایتاً این که ایشون از دیدگاه رهبر معظم انقلاب میگن خط شهدا با خط امام راحل یکی هست، چون میخواد این همانی رو برقرار بکنه، بنابراین شهید سلیمانی هم یک شهیدی است از شهدا، بنابراین خط شهید سلیمانی هم با خط امام یکی هست. حالا اگر امام هم دارای یک مکتب هست، شهید سلیمانی هم یک مکتب، اینجا این همانی چی میشه؟ به وجود میاد. چجوری در دستگاه معرفتیه؟ چون حضرت آقا میفرماین که خط امام و شهدا یکی هست، یعنی ایشون اینجوری با این یافته‌ها و داشته‌ها تونستن به این سمت برن. در حال فرصت چون محدوده دیگه بیش از این خدمتتون عرض کنم که تسلیم نمی‌دین، تشکر می‌کنیم. حالا انشالله که مقالات بعدی دوستان رو هم شاهد بشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ساقی که نکات کوتاه رو با کمترین زمان بیان فرمودن. طبق معیاری که جناب آقای دکتر اساقی گذاشتن، ما الان پس باید به سراغ جناب آقای ریزدانه برم. بله؟ اگر میتونن پاسخی داشته باشن برای سوالی که بنده مطرح کردم، حتی اگه خود حضرت عالی هم به ذهنتون هست، البته کوتاه دیگه جناب آقای دکتر فرمودن چون فرصت هم هست.
تشکرم خدمتتون. ببینید، حالا از بیانات از آقا بخوایم مطرح کنیم، میگیم که از آقا مکتب رو با اضافه به واژگان متعددی، مکتب معرفتی تربیتی، مکتب فکری، مکتب اهل بیت، مکتب پیغمبر، مکتب شیعه، مکتب تهران، همینطور ورود بحث داشتند. نکته ای که حالا شهید مطهری هم ورود داشته، خب ما یه سن توی آیونی که مورد بحث قرار دادن، یه سری مواجهه لغوی کردن.
بله.
بحث لغوی رو مطرح کردن. و یه عده اومدن مثل شهید مطهری و به نظر من از آقا هم وقتی حرف از مکتب میزنه تو کاملا تو اصطلاح داره صحبت میکنه. حالا دعوای اصلی سر این اصطلاحه. به چه معنی؟ یه سری مکتب رو با فلسفه یک مکتب متفاوت نه. حالا اونجا باید بحث اندیشه آقا اینها یکی هستش. فلسفه یک مکتب خود مکتب و یکی هستش، اساسا خود مکتب چه جایگاهی در نظر داره؟ اون چیزی که حالا من به ذهنم میرسه الگو اون ارزش‌های متغیر مطابق با ظروف و شرایط هستش در نظر گرفته میشه. مکتب اون ارزش‌های ثابت، یعنی در مقام توصیه هستش، در مقام ارزش هست، اما ارزش‌های ثابته و متفاوت از فلسفه هستش. فلسفه یک مکتب
درست
این تو بیانات آقام شما ببینید این حرف رو میبینید که یک مکتب مبتنی بر یک فلسفه مبانی.
بسیار خوب. بله درسته. سوال بنده دقیقا همین بود که البته به کوتاه تمامش کنیم که چیزی چی باعث نشود. بله.
سلیمانی هم به نظرم این ارزش‌های ثابت رو ما میتونیم درش ببینیم.
ببینید من
شاید ما بحث مبانی فلسفی
نه درسته. ببینید اصلا من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. سوال مشخص بنده که حضرت عالی و همه بزرگواران باید روش دقت بکنن اینه. بله ما در بیانات دیگر حضرت آقا از اصطلاح مکتب داریم استفاده میکنیم با همون اضافه هایی که فرمودید، اما وقتی داریم از سردار صحبت میکنیم صحبت اینه که استناد به آقا شده و چون آقا فرمودن که مکتب سید سلیمانی، مدرسه سلیمانی را، آیا این اصطلاحی که حضرت آقا اینجا این واژه‌ای که به کار بردن آیا اون اصطلاحیه که ایشون در جای دیگه دارن یا نه؟ و در اون فرمایش حضرت عالی درسته که آقا در جای مختلف مکتب من اصطلاح میارن، این آیا این که اینجا رو که دارن با عموم مردم حرف میزنن از اصطلاح استفاده کردن و شما تطبیق بدیم به بیانات دیگر آقا؟ این سوال بنده بوده و به نظرم حالا نمیخوام بگم من جواب خودم رو نگرفتم، اصل فرمایشات آقا جای دیگه مون درسته. اینجا آیا در بیانات آقا در مورد سردار سلیمانی کلید واژه مکتب رو آقا اصلا قصد اصطلاح داشتن با واو تفسیری که مدرسه و راه و اینا دارن معنی میکنن، خود آقا دارن معنی میکنن؟
من عرض کردم که من آقا میفرمایند به عنوان یه فرد نگاه نکنید، وقتی که
آره همین معنی
فراتر از فرد میخوایم ببینیم، یعنی یه استفاده بهینه، استفاده گسترده که بتونیم به عنوان یه شخص خارج بشیم، تبدیل میشه به یه جریان، تبدیل میشه به یک مکتب، تبدیل میشه به یک مدرسه، تبدیل میشه به یک راه. اینا رو از اتاقا به کار بردن و قصد و نظرشون هم این بود که از حالت شخصی
در بیاد جریان بشه
جریانهای ماندگار و پایدار که بتونه برای اقشار مختلف، گروه‌های مختلف، زمان‌های مختلف
قابل استفاده.
اون وقت میشه یه چیز جامعی. شما عبارت مکتب رو میتونید به کار ببرید. یه مقدار پایین‌تر تنزل بکنیم
مدرسه.
یه مقدار پایین‌تر تنزل بکنیم میگیم حداقل راه. خیلی متشکرم.
بسیار ممنونم.
الان دیگه پاسخ گرفتید دیگه.
بعدا خدمتتون عرض میکنم. استفاده میکنیم از مقاله جناب آقای جلال ریزدانه بزرگوار با عنوان سبک رهبری فراملی در مکتب شهید سلیمانی. بفرمایید جناب آقای ریزدانه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید و محترم حاضر در جلسه و همینطور در روم و اتاق فضای مجازی. بحثی که خدمتون به صورت مختصر تقدیم خواهم کرد در خصوص سبک رهبری فراملی در مکتب شهید سلیمانی هست. بنده دانش آموخته حوزه آینده پژوهی و دکترای دوم هم در حوزه مدیریت دولتی هست و عضو هیئت علمی پژوهش‌های علوم فرهنگ اسلامی هستم. مقاله‌ای که خدمتتون ارائه کردم با نگاه فراملی و همینطور ابعاد شخصیتی، رفتاری و مدیریتی شهید سلیمانی بوده با نگاه مکتب و توضیحاتی که به هر حال توسط اساتید در شروع بحث شروع جلسه ارائه شد کار بنده رو خیلی راحت تر کرد که بتونم از کلمه مکتب اونجا عبور بکنم و به اصل بحث بپردازم. امروز در دنیایی که زندگی میکنیم یکی از کلان روندهایی که وجود داره کلان روند رقابت هست و در تمامی جوامع و در تمامی ملل افراد به دنبال کسب موفقیت هستند و به خاطر اینکه به موفقیت دست پیدا بکنند یا به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا بکنند رقابت در بین افراد بسیار زیاد شده و در حوزه‌های مختلف زندگی انسان این کلان روند رقابت دیده میشه و با افزایش تکنولوژی و پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیره مطالعات جهانی نشون میده که رقابت پذیری بسیار بسیار در حال افزایش یافتن است. در دنیای امروز و در ارائه راه‌های موفقیت الگوهای متعددی از مکاتب مختلفی معرفی میشن و چهره‌هایی به عنوان چهره‌های موفق الگوسازی میشن و ابعاد کاری و رفتاری اینها به عنوان مدل‌هایی ارائه میشه. چه شخصیتی بهتر از شخصیت سردار عزیز ما سلیمانی که به عنوان یک چهره موفق فردی و ملی توانسته دستاوردهای بسیار زیادی رو داشته باشه چه در سطح ملی و چه در سطح جهان اسلام. پس پرداختن به شخصیت شهید سلیمانی و ابعاد شخصیتیشون به عنوان یک چهره موفق یکی از ضروریاتیه که لازمه در تبیین مکتب شهید سلیمانی ازش استفاده بشه. وقتی که ما راجب الگوسازی و معرفی افراد ورود پیدا میکنیم یکی از چهار رکن اساسی افراد موفق بحث سبک رهبری اونها هست. در مطالعات نشون داده شده که سبک‌های رهبری متعددی در دسته‌بندی‌های مختلفی توسط دانشمندان ارائه شده. یکی از این نوع سبک‌های رهبری که ارائه شده سبک‌های رهبری وظیفه‌گرا، سبک‌های رهبری کاریزماتیک، سبک رهبری اخلاقی، رهبری معنوی، رهبری متواضعانه، رهبری تحول آفرین و رهبری خدمتگزار هست. و به جهت اینکه ما بتونیم سبک رهبری شهید سلیمانی رو مطالعه بکنیم با یک روش علمی که روش علمی کیفی از روش فراترکیب استفاده کردیم و 38 عنوان کتاب و مقاله رو با توجه به 4 شاخص اولیه که مد نظر بود انتخاب کردیم. با توجه به تناسب موضوع 15 مقاله از جهت داشتن روش و همینطور تاییدیه علمی به عنوان رفرنس انتخاب شده. در بین 15 مقاله 134 کد 45 مؤلفه و در نهایت 4 مقوله اصلی استخراج شده. مقوله های دریافتی و کد های دریافتی رو در سبک های رهبری مورد مطالعه قرار دادیم و بعد از اینکه یافته هامون رو با سبک ها و ویژگی های رهبری که خدمتون در یک مدلی ارائه کردم مورد بررسی قرار دادیم به ویژگی های خاص رهبری در سبک رفتاری شهید عزیز سلیمانی تست پیدا کردیم که به عنوان سبک رهبری فرامنه در حقیقت مطرح کردید. اندیشه راهبردی، آگاهی محیطی، موقعیت سنجی، دین مداری، ولایت مداری، فرهنگ شهادت طلبی، وحدت گرایی اسلامی، تعامل فرهنگی، مهارت ارتباطی، همدلی، صراحت کلامی از ویژگی‌های رفتاری این شهید عزیز در سبک رهبری شناخته شد. چهار مقوله اصلی که مورد شناسایی قرار گرفتن، یکی ویژگی‌های فردی بود، دوم ویژگی‌های رفتاری بود، سوم ابعاد رهبری فراملی بود و چهارم هم در نهایت دستاورد رهبری فراملی بود که به عنوان بُعد چهارم در این مدل ارائه شد. وقتی که ما ابعاد رهبری و شخصیتی شهید سلیمانی رو با مکاتب رهبری که ارائه شده بررسی میکنیم، میبینیم که مجموع این سبک‌های رهبری در رفتارهای شهید سلیمانی وجود داره. در بیان خاطراتی که صورت گرفته و همینطور در منابع مطالعاتی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته و 134 کدی که مورد استخراج قرار گرفت، 108 کد در حوزه‌های شاخص‌های سبک‌های رهبری که پیش از این ذکر شده بود مورد تطبیق قرار گرفت و 26 کد هم به عنوان کد‌های جدید که ویژگی‌های منحصر به فرد شهید سلیمانی هست که تشکیل دهنده سبک رهبری فراملی ایشون میشه مورد استناد قرار گرفت. در این مطالعه‌ای که ما انجام دادیم و به صورت یک مدل نتایجش رو ارائه کردیم، در حقیقت دستاورد سبک فراملی مکتب شهید سلیمانی در سه شاخص اصلی خلاصه میشه. اول بحث تربیت هست و دوم بحث مکتب سازی هست و سوم بحث امت سازی هست. در نتایج کار شهید سلیمانی که پس از یک دوران زندگی مجاهدانه ما بررسی میکنیم، آنچه که خروجی این شهید بزرگوار در طول دوران حیاتش بوده در این سه کلید واژه قابل فهم و قابل استنباط هست. اول تربیت، چه تربیت خود و چه تربیت در حوزه افراد دیگه که مرتبط با ایشون بودن، در حوزه خانواده، در حوزه کارکنان، و ایشون در نگاهی تربیت رو در آحاد جامعه هم مورد استفاده قرار داده و نقش تربیت رو در جامعه سازی بسیار بسیار در حوزه رفتاریشون مشاهده میکنید. دوم مکتب سازی. خب بحثی که ارائه شد، در حقیقت هدف ما از مکتب سازی ارائه یک جهانبینی خاص در مورد شهید سلیمانی نیست، بلکه به عنوان یک شیوه و رفتار مدیریتی شهید سلیمانی هست. بنده از بُعد مدیریتی و منیجمنت در حقیقت به این بحث مکتب سازی نگاه کردم و نگاه هم اینه که هر مدیر موفقی و افراد موفقی که در دنیا از اونها نام میبریم و برخی از اونها رو در رشته مدیریت روش و سبکی که ارائه کردن و مکتبی که ارائه کردن با نام اونها شناخته میشه. مثلا وقتی که ما نام فوردیست رو میشناسیم یا تیلوریست رو میشنویم، اشاره میکنیم به شخصیتی به نام فورد که اولین کارخانه ماشین سازی در امریکا رو اندازی کرد و روش اجرایی این فرد که تونست محصولاتی تولید بکنه که جهانی بشه و در همه دنیا به کارگیری بشه، در حقیقت مکتب مدیریتی که ایشون استفاده کرد رو به عنوان مکتب فوردیست میشناسیم. یا وقتی که به عنوان تیلور نگاه میکنیم، به عنوان پدر مدیریت علمی ازش یاد میکنیم، در حقیقت روش و راهی که این فرد استفاده کرد و ابزارهایی که استفاده کرد، چه در سبک مدیریتش و چه در سبک رهبری، منجر به این شد که در حوزه مدیریت به عنوان یک شاخصه مجزا شناخته بشه، به عنوان یک راه مجزا، یک سبک مجزا یا یک مکتب شناخته بشه.
اشاره دارد دو دقیقه.
بله. و وقتی که ما راجع به شهید سلیمانی به عنوان مکتب داریم صحبت میکنیم، در حقیقت در نگاه مدیریتی داریم به توانمندی‌های این فرد، ابزارهای مدیریتی این فرد و تفکر راهبردی و استراتژی که این فرد، نگرش سیستمی این فرد نگاه میکنیم، که این مطالعه در حقیقت سبک رهبری فراملی شهید سلیمانی رو در ویژگی های فردی که اینها منشأ درون به بیرون داره، در ویژگی های رفتاری که منشأ بیرون به درون داره، و ابعاد رهبری فراملی که جنبه اکتسابی ایشون و خصوصیات بارز سبک رهبری ایشون هست رو بیان میکنیم، و دستاوردهایی که در حوزه تربیت، مکتب سازی و امت سازی ارائه شده رو خدمتون ارائه میکنیم. به حمدالله مقاله در دو همایشی دیگه هم ارائه شده و در مجله علمی پژوهشی هم ارائه شده و اکسپت چاپ هم گرفته، که البته این با کسب اجازه از دبیر علمی این همایش بوده که ما کسب اجازه کردیم و گفتن اگر به صورت کتبن به صورت علمی پژوهشی چاپ بشه از نظرشون مشکلی نداره و ما اونجا هم ارائه کردیم. استفاده میکنم از نظرات اساتید محترم جهت غنی‌سازی مطالب و بهره برداری. چکیده‌ای هم که بنده در اینجا مشاهده میکنم و چاپ شده، قسمت اولی چکیده‌ای که بنده نوشتم اینجا نیست و نیامده. اون دو خط اولی که بنده در توصیف نوشتم، بله، سوال پژوهشی که نوشتم، این نیامده، ولی از جمله‌ای که این هدف اومده و از هدف شروع شده، حالا یا به صورت تلخیص سازی اومدن استفاده کردن یا به هر صورتی که بوده، اون چکیده‌ای که بنده ارائه کردم به صورت کامل در اینجا نیامده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرجام تشکر میکنم، ارائه بسیار خوب. و نکته آخری هم که فرمودن کار رو برای جناب دکتر اسحاقی و حاضران سخت‌تر میکنه، چون نه تنها ما اصل مقاله و متن مقاله رو نداریم تا بخوایم که به اصطلاح گمانه‌زنی هامون دقیق تر بشه، بلکه ظاهراً یه مقداری خود چکیده ها هم خیلی مثل این که چکیده شده. خب در خدمت آقای دکتر اسحاقی هستیم.
همون دو خط اولش رو بخونم. خیلی
متشکرم. رو داریم با عزیزانی در فضای مجازی هستن و نمیدونم دوستان اینجا من چطور باید استفاده بکنم. بله. خب اگر اجازه بفرمایید من برم اونجا مستقر بشم، ببینم که اگر نکته‌ای بوده. بله. آره، از چیزی هم به من نگفته بودن، یعنی آره، من تا شما بفرمایید من.
خب جناب آقای دکتر ریزانه، اولا این گزارشی که دادید و شناخت مؤلفه ها و سوابق پژوهش و مقالاتی که گفتید نشوندنده زحمتی است که کشیدید، و نکاتی هم که میگیم کمک میکنم چنان که گفتید، یا ابهاماتی داریم، سوالاتی داریم، از این جهت هست. نکته اول اینه که یک تعریفی جناب عالی باید از الان نمیخوایم این تعریف ارائه بکنید، یه تعریفی از سبک رهبری فراملی باید ارائه می‌کردید تا ما ببینیم آیا این ابعادی که شما آوردید، این ابعاد اختصاص به رهبری فراملی دارد و آیا این سبک یه سبک نو و جدیدی است که گذشتگان بهش نرسیدن یا خیر. یعنی در اون مؤلفه‌هایی که شما شناسایی کردید، انواع سبک‌ها، آیا اینا هیچ کدوم تو اینا نبوده و این کاملا جدید هست؟ مثلا همین ابعادی که حضرت عالی در چکیده آوردید، تو بیانتونم اشاره کردید، اندیشه راهبردی، موقعیت شناسی، تعامل فرهنگی، آگاهی محیطی، مربیگری، نهادسازی بین المللی، بعد هم ولایت مداری و وحدت گرایی، اینا رو میشاید. خب ببینید، از اینها بجز نهادسازی بین المللی که یک جنبه فراملی داره، بقیه اختصاصاً و لزوماً فراملی نیست. یعنی از همین سبکی در یک خانواده شما میتونید به کار ببرید، یا در یک مدرسه، در یک محیط کار، یه مقدار گسترده تر در یک منطقه جغرافیایی، یا فراملی مثلا. بنابراین ما انتظارمون اینه که محقق در ابتدا یک تعریفی از این عنوان بگه، که یه تعریف عملیاتی ممکنه شما بکنید، بگید من منظورم اینه، دقت می‌فرمایید، بعد متناسب با اون از دانش موجود، از سبک رهبری‌های موجود که کار شده استفاده شه، برای اینکه یک تفاوت جدی پیدا بشه، سبک رهبری فراملی با ملی و در سطوح مختلف، و ابعادی که شما می‌خواد ازش استخراج بکنید. خب اشاره کردید مثلا تربیت، مکتب سازی، امت سازی. بله، امت سازی رو میشه یک جور فرا ملی برد. آیا شهید سلیمانی به دنبال امت سازی مثلا بوده؟ دقیق میفرمو با چه گزاره‌هایی، شواهدی هست که میتونه این رو برای ما چیکار بکنه، راستی آزمایی بکنه؟ یا موضوعات مثل اندیشه راهبر، یا تعامل، آگاهی محیطی، یا مربیگری، اینها در همه سطوح مدیریتی میتونه مورد توجه قرار بگیره. بنابراین نکته اصلی که در کار شما و کار خوبی که شما انجام دادید همینه که دو تا نکته است. یکی این که این سبک فراملی چی چیزی هست، مابل امتیازش با داخلی و سطوح دیگه چیه، و آیا واقعا اون ادعایی که شما اینجا نوشتید الگوی جدید و منحصر به فرد هست، آیا واقعا اینطوری هست، یا اینکه شما ممکنه بگید ترکیب اینها یک امر جدیدی است و منحصر به فرده، وگرنه همه اینها وجود داشته و دارد. یکی هم در مورد واژگان اصلی، یا همون کلید واژگان که ما میگیم کلید واژگان، به نظرم واژگان اصلی به کار ببریم، اینی که معمولا میگن به ترتیب حروف الف با تنظیم بشه، از این جهت میتونه مفید باشه. خب تشکر میکنیم از جناب آقای ریزان. دوستان اگه نکته‌ای دارن در مورد پژوهش جناب آقای دکتر ریزان میتونن بفرماین در فضای جلسه و فضای مجازی یا فجازی، اگر نکته‌ای دارن بفرماین. روشن
بفرمایید دوستان. عمده این سوالات فهمات به خاطر اینکه مقاله رو ما مطالعه نکردیم. قطعا میدونم اگر این مطالعه صورت بگیره این فهمات نخواهد. سوالم اینه که ما مقوله تربیت رو غیر از مقوله مکتب و امتسازی آوردیم. آیا مثلا چیز خاصی توی بحث تربیت نهفته بود که چون شما تو دل مکتب، چه برای شخص چه برای امت و امتسازی، لاجرم توش تربیت هم خابیده، یعنی اصلا امتسازی با تربیت عجینه، یه چیز خاصی داشت که ما تربیت رو از اینها جدا کردیم؟
خیلی ممنون استاد محترم، نکات خیلی خوبی فرمودن. تمام مواردی که فرمودید من در مقاله رعایت کردم، تمام خصوصیات سبک‌های رهبری رو در جداول جداگانه ذکر کردیم، بعد دستاوردهایی که در خصوص سبک رهبری شهیدمون داشتیم رو در یک جدول دیگه اومدیم با اون سبک‌های رهبری که قبلا در ادبیات مقاله من رو مطرح کردم مقایسه کردیم، و دلیل این ویژگی‌هایی که منحصر به فرد ایشون هست اومدیم استخراج کردیم، و بر اساس این یافته ها این چنین نتیجه‌گیری کردیم که این سبک رهبری یک نوع سبک رهبری فراملی هست، و در حقیقت وقتی که ما به حوزه رهبری یا تعامل فرهنگی شهید سلیمان نگاه میکنیم، میبینیم در از زینبیون، فاطمیون، حیدریون، علویون، حزب الله، در تمامی فرهنگ‌های مختلف ایشون ورود پیدا میکنه. حتی در خلاصه روسیه در با پوتین مذاکراتی میکنه و نگاه میکنیم که این که ایشون بتونه در فرهنگ‌های مختلف رهبری ارائه بکنه، این ویژگی‌ها سبک رهبری فرامنی ایشون رو معرفی میکنه. و نکته‌ای هم که استاد محترم سوال فرمودن، ما تربیت رو ما گفتیم که ایشون از تربیت خود و دیگران در حقیقت تونسته به مکتب سازی برسه و این مکتب تونسته ایجاد یک امت سازی بکنه. و شهید سلیمانی دنبال امت سازی یا مکتب سازی نبوده. میخوایم بگیم که این سبک مدیریت و این سبک رهبری میتونه این نتایج رو ناخواسته و همراه داشته باشه و ما این دستاوردها رو ازش به دست بیاریم. خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید و استفاده کردید.
شکر جناب آقای دکتر. آقای دکتر درخواست.
خواهش میکنم. یک نکته ای هم حالا به عنوان سوال از حضرت عالی باید بپرسم که با توجه به اصطلاح توضیحاتی که دادید که یک سبک جدیدی از رهبری است، همون شبهه‌ای که الان اومدم دیدم جناب آقای صلح میرزایی روی مقاله آقای قاسمی مطرح کردن رو باز هم به ذهن من تداعی کرده، آیا مکتب سردار سلیمانی یک مکتبی منحاز و جدا از مکتب امامین انقلاب یا این همانیه؟ اگر این همانیه و این رو عطف کنم به مقاله حضرت عالی، پس این سبک رهبری جدید نیست. قبل از اون امامین انقلاب این سبک رهبری رو داشتن و سردار سلیمانی در این مکتب، در مکتب امامین و با این نوع رهبری آشنا شده و تونسته این رو بروز بده. و اگر بگوییم که نه اینطور نیست، پس لاجرم میرسیم به این که نه دو مکتب جداییه. این رو میخواستم توضیح بفرمایید که منظور شما از یک سبک جدید رهبری در فرمان ملیه با این چالش چطور میخواید در واقع مواجه بشید و پاسخ علمی بدید.
من اون فرمایشی که حضرت عالی داشتید اینجا هم در مورد استاد قاسمی هم الان اشاره فرمودید، این مطلب به ذهنم خورد، یادداشتم کردم که اینو در قالب یک مقاله دیگه ای اصلا کامل بهش بپردازیم. که ما در حقیقت وقتی که صحبت از مکتب میکنیم الزاما نباید دیدگاه های فلسفی یا جامعه شناسانه داشته باشیم، بلکه ما میتونیم به عنوان سبک ها و رفتارهای مدیریتی هم به عنوان یک مکتب نگاه بکنیم. که من اون رو در تقریبا دو پاراگراف در مقاله اشاره کردم، در توضیحاتی هم که اینجا تقدیمتون کردم اشاره مثلا به برخ از مکاتب مدیریتی من کردم خدمت شما. ما اگر از دیدگاه مدیریتی دانش مدیریت به این مکتب نگاه بکنیم، در حقیقت میگیم سبک مدیریت و رهبری استخراج میکنه.
درست.
و با این نگاه هم میگیم که در دانش مدیریت ایشون صاحب مکتب، صاحب سبکه.
جدا از سبک رهبری امامین انقلاب یا این همانی؟
ببینید این افراد موفق هر کدوم دارای امتیازات ویژه خودشون هستن. وقتی که ما نام امیرالمومنین علیه السلام رو میبریم، هر کدوم از صحابه حضرت دارای یک سری ویژگی های منحصر به خودشون بودن، ولی در مکتب در همون فضای تربیتی این ویژگی ها در این فرد بروز پیدا کرده. اون دعای زیبایی که حضرت زهرا می‌فرمان که خدایا من رو برای آنچه که خلق کردی به کارم بگیر و در اون حوزه منو قرار بده، در حقیقت سبک‌های رهبری و مدیریت یک نوع سبک‌های منحصر به فرد هستن که ما میتونیم اینها رو به عنوان الگوهای موفقیت به دیگران اشاره بکنیم، ولی الزاماً اینها فقط نیستن، موارد دیگه هم میتونه وجود داشته.
یه کمکی که میشه کرد به جناب ریزانه اینه که اگر شما کلمه مکتب رو از این عنوان کارتون برداری، یعنی میشه سبک رهبری فراملی شهید سلیمانی،
شهید سلیمانی
یاد میفرمایید دیگه، بسیاری از این نکاتی که شما دارید رو در حقیقت پوشش. خیلی متشکر.
تشکر میکنم از بزرگواران. آقای دکتر ظاهران، جناب آقای محمدزاده نفر سوم باید باشن که به خدمت شما شود که به محفل مواد شفا بردن. جناب آقای قاسم محمدزاده با عنوان مقاله شاخصها و مؤلفه‌های مدیریت جهادی در فرهنگ انتظار و مکتب شهید سلیمانی و منظومه فکری امام خامنه ای در خدمتشون هستیم. به مدت حدود 10 دقیقه بفرمایید.
من شر شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، اساتید، و تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه رو خدمت شما ها. بحثی که ما فکرمون بود که انجام بدیم، بحث یک سبک مدیریتی جهادی بود که ما هم معظم رهبری سالیان سال تحت عناوین مختلفی اون رو اعلام می کردن. در سال 93 اصلا عنوان رو بحث مدیریت جهادی هم قرار دادن در کنار شعارهای اقتصادی، خیلی اهمیت داشت. فلذا ما سعی کردیم که موضوع رو تحت همین مقوله قرار بدیم. برای یک کارآمدی یک حکومت یا یک دولت 3 مؤلفه ترسیم میشه: یکی آرمان‌ها و اهدافی که اون حکومت مد نظر خودش داره، امکاناتی که اون حکومت در اختیارش داره، و موانعی رو که پیش روی خودش میبینه. خب طبیعتاً نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت این بیش از 40 سال خب آرمان‌های خیلی خوبی داره، امکانات خوبی داره که مهمتر امکاناتش همین همراهی مردم با نظامه، و موانع خیلی سخت و سنگینی داره. ما در این مقاله به این واژه رسیدیم که در حکومت امام زمان هم شدت این موانع خیلی بیشتر خواهد بود، ولذا برای رهایی از این مشکلات مقام معظم رهبری در این سالها مدیریت جهادی رو مطرح می کنن که ایشون مدیریت دانش محور، مدیریت جهادی رو در 2 مؤلفه که دانش مدیریت و نظام ارزش اسلامی میدونن، و ما این رو در حرکت شهید سلیمانی هم میبینیم که با موانعی که چه در داخل چه در بیرون ایشون پیش روی خودش میدیدن، اما تونستن که در عمل کرد و بازدهی کارشون موفق باشن، به شکلی که در تشییع جنازه ایشون میلیون ها میلیون نفر عزادار در کشور و خارج از کشور شدن و ناراحت شدن، و دوست و دشمن اقرار به موفقیت ایشون در عمل کردشون داشت. ما اومدیم بحث مدیریت کشور رو مطرح کردیم، گفتیم برای مدیریت در موفقیت در مدیریت کشور چه مؤلفه هایی میتونه کمک حال باشه. مقام معظم رهبری در بیانات متعدد، حالا ما اینجا چون فضایی نیست که بتونیم به همه این بیانات و مطالب برسیم، ایشون بحث اخلاص و توکل بر خدا و پرکاری با تدبیر حرکت کردن، عالمان حرکت کردن و مدیریت شجاعانه، نظم و انضباط مقوله هایی بودن که مقام معظم رهبری به کرات در بیانات خودشون و به اشکال مختلف بیان کردن و راه حل برون رفت از مشکلات کشور رو همین میدونستن. یکی از بیانات حضرت آقا در خصوص شهید سلیمانی، ما تو بحث مدیریت شجاعانه آوردیم که ایشون میفرمایند که شجاعت یکی از خصوصیات ممتاز شهید سلیمانی است. مردی از جنس آفتاب، شخصیتی تکرار نشدنی، که در شجاعت در تمامی مراحل زندگی بله بیانش رو اینجا ببخش. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهن خطر میرفت و ابا نداشت، هم با تدبیر بود، منطق داشت برای کارهایش. این شجاعت و تدبیر توامام فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود. یعنی مقام معظم رهبری سبک کار در کشور به این سبک معتقد هستن. و در جواب اون مبحث شما که فرمودید مکتب شهید سلیمانی رو جدای از مکتب امامین انقلاب بدونیم، به نظر من همه اینها یک مکتبه، یعنی فراتر از یک مکتب نیست، اما برای هر دوره‌ای، برای هر برهه‌ای میتونه یک چراغ راه باشه، میتونه یه شهادت باشه. اگر بخوایم به یه مدیری بگیم تو با تحریم، میگه من با تحریم نمیتونم کار بکنم، میتونیم مدیریت شهید سلیمانی رو مثال بزنیم که یه مدیریت موفق بوده باشه. فلذا به نظرم میاد که ما همه اینها رو تحت لوای مکتب انقلاب اسلامی، مکتب امامین انقلاب میدونیم و به غیر از اون فکر نمی کنم بشه برای اون مطلبی رو دید. من چون میدونم فضا خیلی محدوده و بلا ما شاخص ها مؤلف های مدیریت جهادی رو هم گفتیم، در بحث فرهنگ انتظار گفتیم که چرا باید مباحث جهادی بره جلو، پیشرفتش جهادی باشه، به برخی از روایات استناد کردیم و معتقدیم که راه برون رفت کشور از مشکلات و در آینده نچندان دور در حکومت امام زمان صرفا همین مدیریت جهادی خواهد بود. یه تعریفی از مکتب داشتیم و مدیریت و جهاد رو هم تعریف دادیم و در اینجا هم گفتیم که هر تلاشی رو ما جهاد نمیدونیم، به یکی از بیانات مقام معظم رهبری هم اشاره کردیم. البته اخیرا هم حضرت آقا باز این مطلب رو تکرار کردن و ایشون فرمودن که ما هر تلاشی رو جهاد نمیدونیم و یه مفاهیم کلی هم در اختیار قرار دادیم و این مقاله رو تدوین کردیم. فکر میکنم به همین مقدار بسنده بکنم با توجه به محدودیت وقت. اگر سوالی هست، اصول حاکم بر مدیریت جهادی رو هم گفتیم، اگر سوالی هست در خدمت شما عزیزان هستم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم از جناب آقای قاسم محمدزاده گرامی که بر طبق چکیده‌ای که در اختیار بنده قرار گرفتن با همراهی و همفکری جناب آقای محمد صابر جعفری این مقاله تحقیق و تدوین شده و تشکر میکنیم از بزرگواران. حاضران در جلسه اگر سوال، نکته و مطلبی دارن، چه بزرگوارانی که در جلسه ما حضوری هستن و چه اونهایی که به صورت مجازی هستن، بفرمایید که جناب دکتر هم ضمن نکاتی که بیان می‌فرمایند جمع‌بندی هم داشته باشن. ما بزرگواران دیگری رو هم می‌بینم که وارد جلسه مجازی ما شدن. بزرگواران اگر می‌خوان که به صورت صوتی سوال یا نکته‌ای رو بگن، دستشون رو بالا بگیرن که انشاءالله بتونن صحبت بفرماین. هستیم خدمت بزرگوار. بله آقای صلح میرزایی رو من خوندم. بله من الان اومدم و سوال و شبهه رو مطرح کردم و خدمت شما شد که بزرگواران هر کدومشون توضیحاتشون دارن میدن. بله بله اومدم. آره جناب آقای قاسمی زاهدی
یه نکته حالا من خدمتتون مطرح کنم.
جناب آقای دکتر شاهروخی تشریف بیارید. شما
بفرمایید. یه نکته‌ای که از حالا تو بحث مکتب من خدمتتون مطرح کردم، وقتی ما میگیم مکتب، حالا به اعتقاد بنده یعنی ارزش‌های ثابتی داریم اشاره می‌کنیم، توصیه‌های ثابت. حالا این چه در مکتب اسلام باشه، چه در مکتب امام باشه، چه در مکتب شهید سلیمانی، یک این همانی بینشون. شما همین زیل یک مؤلفه قرار یک مکتب قرار میگیره که مکتب اسلامه. شما وقتی اطلاق میکنید به مکتب امام خمینی، داری همون ارزش‌های ثابت رو مطرح می‌کنید که در مقام ارزش شناسی هستیم.
وقتی که سبک مدیریتی میگیم، وقتی الگو میگیم، مدل میگیم، این ناظر به اقتضاعات هستش. وقتی ما حرف از شهید سلیمانی داریم میزنیم، خب شهید سلیمانی یه اقتضاعات نظامی داشته که این اقتضاعات نظامی قطعا حضرت امام نداشته یا حضرت آقا نداشتن، در میدان حضور داشتن. خب اینا یک سبک مدیریتی میخواد به فراخور اون اقتضاعاتی که درش حضور داشتن. اینجا امکان داره که ما حرف از سبک بزنیم، مدل بزنیم، الگو. این اقتضاع و ظروف و شرایط متغیره، لذا اینجا حرف از تفاوت میشه مطرح بشه. اما در مکتب یک این همانی وجوده، چون ارزش‌های ثابت رو داره اشاره میکنه، ارزش‌های ذاتی رو داره اشاره میکنه.
بسیار خوب جناب آقای قاسمی، استفاده کردیم. عزیزه حاضر بفرمان، بزرگوارانی که در فضای مجازی هستن بفرمایید اگر نکته‌ای دارید. جناب دکتر ظاهر هم هستین که
بله، تشکر میکنیم از جناب آقای محمدزاده ارائه کوتاه و سریعی که داشتن. چند تا نکته است بر اساس همین چکیده‌ای که در اختیار هست. نکته اول اینه که شما آیا تفاوتی بین شاخص‌ها و مؤلفه‌ها قائل هستید؟ اگه قائل هستید اون وقت چه مواردی به عنوان شاخص هست، چه مواردی به عنوان مؤلفه هست؟ این مهمه دیگه، چون بحث شاخص که میگید با مؤلفه، با سنجه، اینا متفاوته. شاخص اون وقت برای اندازه‌گیری ها خدمت شما عرض کنم، رصد ها در نظر گرفته میشه که تبدیل میشه نهایتاً به پایین ترین سطح سنجه هست. سنجه بالاترش میشه این شاخص. خب این نکته است. در رابطه با روش که اینجا اشاره کردید، روش شما خب توصیفی تحلیلی جمع‌آوری داده ها کتابخانه‌ای هست. دقیق می‌فرمایید، یعنی داده ها رو خودتون اشاره کردید، رفتید مصاحبه رو دیدید، آیات رو دیدید، روایات رو دیدید، بیانات حضرت آقا رو دیدید و اینها اومدید اون شاخص ها رو استخراج کردید. بعد دیدید که در شهید سلیمانی چه میزانی از اینا هست و اینجا هم اشاره شده ارائه الگوی جدید. الگوی جدید، خود الگو یه مفهومی داره، مدل یه مفهوم متفاوت هست، الگو هست که باید این رو اشاره باید بکنی. حالا در ارائه خودتونم باید یه اشاره کوتاهی داشته باشید. مصاحبه صاحب نظران همون کتابخانه‌ای میشه دیگه، چون روش شما که مصاحبه که نبوده، که میدانی نبوده، کار شما همون کتابخانه‌ای هست که اینجا چون جدا کردید، یعنی گمان به اینه که یه چیز جدایی هست. اگر میرفتید مصاحبه میکردید، بله میشد که میدانی با روش مصاحبه و از این جهت در همون میتونه ادغام بشه. در سوال اصلی که شما بیان کردید، تبیین مسئله، آوردید مؤلفه های مدیریت جهادی از نگاه شهید سلیمانی، فرهنگ انتظار. دیگه نیومدید منظومه فکری آقا رو در مسئله اصلیتون بیارید. تو عنوان اصلی، عنوانتون هست، عنوان پژوهشتون، ولی تو مسئله اصلیتون نیست. بعد در ادامه خدمتتون عرض کنم که این رو اشاره میکنی. در حال این که ما برای مدیریت جهادی بتونیم یک شاخصهای در بیاریم، مؤلفه های در بیاریم که به ما کمک بکنه که کشور رو با این روش اداره بکنیم، مدیریت یعنی اداره دیگه، علم اداره، حالا با جهادی، این خیلی میتونه کمک بکنه و خیلی هم کاربردی باشه. و اگر این الگو به دست بیاد، الگو دقت میکنید، دو الگو بالاخره یه مبانی داره، یه اصولی داره، میاد تا پایین به شما روش ها رو هم چیکار میکنه؟ میده. در الگو بالا دستش اون مبانیست که شما ازش استخراج میکنید. دقت میفرمایید جناب آقای قاسمی؟ اینو باید توجه داشته باشیم، چون هر کدوم از این واژه ها یک بار معنایی داره و مطالبه میشه. اون واژگان اصلی هم باز به ترتیب حروف الفبا میتونه باشه و مکتب شهید سلیمانی، چون خود این واژه مکتب مهم هست، حتما استفاده بکنید. کارکرد واژگان ها و کلید واژگان اینه که در بانک‌های اطلاعاتی وقتی دسته‌بندی میشه شما انتظار دارید کجاها شما رو بجویند. اینه که می‌نویسید، یعنی اگه پژوهشگری خواسته مقاله من دست پیدا بکنه با این کلیک واژه‌ام بتونه به دست بیاد، یا آنچه را که زیاد به کار برده میشه، یعنی واژه‌ای که زیاد توی مقاله پژوهش بیاد میارن توی واژگان اصلی به کار میارن. یعنی دو تا سیستم هست، یکی که عنوان اصلیتون رو باید حتما بیارید، دو اون واژه‌ای رو که زیاد به کار بردید هی دارید تعریف میکنید، تبیین میکنید، اونم اینجا میارید. نهایتاً عنوانی رو انتخاب میکنید در بانک‌های اطلاعاتی. اگر کسی در حوزه مثلا مدیریت بخواد کار بکنه، خود مدیریت نه مدیریت جهادی، بتونید اینو ببینید. بنابراین یک کلید واژه مدیریت هم باید اینجا بیارید. این رو انشالله اگه رعایت بشه میتونه خیلی مفید باشه. سپاسگزاریم از جناب آقای محمد.
تشکر میکنم جناب دکتر اسحاقی. بنده واقعا استفاده میکنم از نکاتی که ذکر می‌فرمایید، از نکات پژوهشی، شکلی، محتوایی و انصافاً قابل استفاده است. به همه اعضا که البته این کمترین حق ندارم چنین حرفی رو بزنم، ولی به همه اعضا حاضر پیشنهاد میدم که روی این نکات توجهی پژوهشی داشته باشن و انشاءالله برای ارتقاء مقالات بسیار خوب خواهد بود، گرچه هر یک از اعضای ما خودشون پشتوانه پژوهشی بسیار مناسبی دارن. خب ما از حاضران خدمت شما شود که مهمان ظاهرن جلسه ما هستن، درسته؟ ما از جمع حاضران میریم به جمع حاضران دوباره، منتها حاضرانی که در
غایبان حاضر،
آره، فضایی هستن که اسمشو گفتن مجازی و این به نظرم واژه اشتباهیه، اصلا هیچ مجازی نیست، اینم یک حقیقتیست، منتها غیر حضوری، غیر حضوری شاید نباشه. و چون نمیدونم که کدام یک از اعضای زودتر وارد فضای مجازی شدن، الان در جلسه ما اونی که تقریبا سبز چراغش جناب آقای محسن سلمانیه. جناب آقای سلمانی صدای بنده میرسه به شما؟ جناب آقای سلمانی بله، چون چراغشون سبز. جناب آقای سلمانی، جناب آقای صبح میرزایی، جناب آقای اشرفی، هر کدام از بزرگواران، ما منتظر هستیم که ارائه شما رو بشنویم. هر کدام جناب آقای اشرفی،
سلام
علیکم. آقای اشرفی بفرمایید، بفرمایید عنوان مقاله.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما هستم، الان میشنوم ولی که الان نوبت من خدمتتون باشه یا دیگران.
بفرمایید جناب آقای اشرفی، عنوان مقاله رو ذکر بفرمایید، حدود 10 دقیقه ما خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسیار، من یه پاورپوینت درست کردم، نمیدونم به لحاظ چیز امکان بارگذاری دارم یا نه.
فکر نکنم مشکلی داشته باشه، ولی حال دوستان فنی باید بفرماین
دسترسی بدید ایشون بتونه.
خودتون اگه بتونه شیرش کنید خوبه.
آقای دکتر اشرفی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. ظاهرا خودتون زحمت شو باید بکشید.
بله همین، اگر اجازه، یعنی اجازه بارگذاری بدم،
یعنی
دسترسی باید بدم که من بتونم بارگذاری
کنم. درست
نقششون رو باید همون بالا کلیک بکنید، ایشون رو به عنوان نقش
اجازه دادن.
آقای دکتر الان به شما نقش ارائه کننده داده شده.
بله بله بله، الان من همین الان بارگذاری میکنم. چه خیلی ممنون، بخشید.
خیلی متشکرم. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم.
بله خیلی ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید محترم، مخصوصا آقای دکتر اسحاقی عزیز که مدیریت جلسه رو برای خود دارن و همه اساتید محترم برمیگرد میکنم آیات شعبانیه رو و در خدمتتون هستم. باید به خاطر اینکه فرصت کم هست زمان رو انشالله که زیاد نگیرم و برای دوستان انشالله وقتشون رو نخواهم کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع
ما نمیبینیم پاورپوینت شما رو.
الان نمیبینم پاورپوینت آپلود شده اینجا.
پاورپوینت هم بیارید روی صفحه. خیلی خواهید دکتر بفرمایید.
بله الان اومده. بله. عنوان مقاله من هست جایگاه ولایت در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی.
بله بفرمایید.
بله. من بحث چارچوب نظری این کار رو بودم در بحث نظام ولایت، یعنی مکتب شهید سلیمانی رو در ذیل مکتب ولایت بحث کردم که امامت هست، امامت اندیشه سیاسی مطلوب اسلامی از منظر تشیع، محتوای اندیشه امامت ولایت، بعد مفهوم ولایت هم در عصر حضور و هم در عصر غیبت امام معصوم، رابطه بین امام و مأموم و یا حاکم و مردم رو مشخص کنید. در صورت عملی شدن این رابطه و تحقق اون وقت نظام ولایت شکل میگیره. در چنین نظامی که در واقع در ذیل مکتب تشیع هست، جامعه مجموعی ارگانیک هست، زنده و منسجم هست مثل بدن انسان، ولذا تأمین نیازهای انسانی و تحقق در کنار تحقق برخی از ارزش‌های انسانی و متعالی مثل هدایت و عدالت نیازمند زندگی جمعی هست که این زندگی جمعی اون وقت نیازمند رهبری و فرماندهی و هدایت. بنابراین در مکتب تشیع چنین جایگاه هدایت و فرماندهی بر عهده انسان کامل هست و به تبع اون بر عهده فقیهانه عادل. بنابراین مکتب حاج قاسم در ذیل چنین مکتبی است که بهش میگیم مکتب ولایت در دیدگاه تشیع. مکتب حاج قاسم مکتب ولایت و قرآن است و با نگاهی به جملات ایشون و سخنان این سردار شهید به نظر میرسه که خیلی از صحبت هایشون، حالا من یک جا گفته بودم اکثرشون همهشون، بعد البته ناقد محترم گفته بود نه همه رو که نمیشه، به هر حال تقدیم کردم به اکثرشون، به نظر اصلا ترجمه‌ای از آیات قرآن و اصول اساسی مطرح شده در اندیشه حضرت امام. حاج قاسم در درجه اول عبد مخلص خداوند هست و به همین دلیل او خودش رو فانی در این مقام کرده و برای خودش وجود مستقل و اراده خودبنیادی قائل نبود، بلکه عبد مخلصی بود که به دنبال کشف امر مولای خودش و عملی ساختن اراده مولا بود و به همین خاطر خودش رو به عنوان یک سرباز تعریف میکرد، سرباز راه خدا. فرضی که در این مقاله من مطرح کردم این هست که مکتب حاج قاسم سه ذله اساسی دارد که عبودیت الهی، ولایت مداری و جهاد. هر کدام یکی از این اضلاع مکتب رو به وجود میارن، گرچه ولایت مداری یکی از اضلاع مکتب سه ذله حاج قاسم هست، با این حال دو ذله دیگر نیز به کمک همین ذله و تحت رهبری این ذله امکان تحقق پیدا میکنه. بنابراین دال مرکزی مکتب حاج قاسم ولایت مداری. یک اشاره‌ای هم به روش انجام کار خدمت دوستان ارائه بدم که روش تحقیق در این مقاله استفاده از روش تحلیل محتوا و من متن وصیت‌نامه شهید سلیمانی رو به عنوان یک متن کامل و معتبر و آخرین سند برجای مانده از این شهید در واقع به عنوان یک نمونه استفاده کردن و مورد تحلیل کمی و کیفی قرار دادن. روش تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده ها روش معمولی و پیام های موجود در متن در این روش نظامداری توصیف میشن. در واقع تحلیل محتوا روش مناسبی برای پاسخ دادن به سوال هایی درباره محتوای یک پیام. برای تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهید سلیمانی جملات تمام جملات وصیت‌نامه شهید رو من در این جدول قرار دادم، بعد قالب‌های بیانی و جهت‌گیری‌ها و نسخه تمرکز جملات وصیت‌نامه رو استخراج کردم که در این فرایند با مشخص شدن فراوانی‌های مفاهیم، مقولات موجود در متن مورد بررسی و امکان تحلیل کمی و کیفی اونها فراهم شده. در تحلیل کمی بعد از تحلیل تک تک جملات وصیت‌نامه شهید حاج قاسم مضامین اصلی رو استخراج کردیم و مضامین فرعی رو در هر یک از جملاتشون استخراج کردیم. بعد فراوانی اونها رو مشخص کردیم که هر کدام از این قالب‌های بیانی چه مقدار تکرار شدن، فراوانی اونها رو در واقع مشخص کردیم. از مجموع 277 مضمون که در وصیت‌نامه شهید سلیمانی استخراج شده 88 مورد یعنی 31.77% به تحلیل ایشون در اختصاص پیدا کرده، 85 مورد یعنی 30.69% به توصیه‌هایشون، 67 مورد یعنی 20.9% به مناجات، 18 مورد یعنی 6.5% به طلب حلالیت، 12 مورد یعنی 4.33% به شهادات و 7 مورد یعنی 2.53% به تحلیل اختصاص پیدا کرده. من نمودار این فراوانی رو اینجا آوردم، سنجش فراوانی قالب‌های بیانی وصیت‌نامه سلیمانی که 88 مورد تحلیل هست، 85 مورد توصیه است، 67 مورد مناجات، 18 مورد طلب حلالیت، 12 مورد شهادات، 7 مورد تجلیله. وقتی من تحلیل گفتم تجلیل، آخری تحلیل تجلیل. بعد فراوانی جهتگیری های من غیر از اون قالب ها جهتگیری های متن رو هم من فراوانیش آوردم برای تشخیص بحث ولایت مده. از مجموع 368 فراوانی 11 موضوع به ترتیب بیشترین فراوانی رو به شرح زیر به خودشون اختصاص دادن. ولایت مداری 99 مورد، حفظ ارزش ها 64 مورد، اعتقادات 56 مورد، جهاد و شهادت 53 مورد. هر کدام از درصدش من جلوشون نوشتم برای اینکه زمان رو کمتر استفاده کنم تا اونطور میرم جلوتر. حفظ جمهوری اسلامی 31 مورد، دشمن شناسی 30 مورد، طلب بخشش 15 مورد، تجلیل از نیروهای مسلح 11 مورد، اخلاص 4 مورد، تجلیل از علما و مراجع 3 مورد، دعا برای پدر و مادر 2 مورد. و این هم نمودار همین فراوانی بود که اینجا خدمت شما عرض کردم، این نمودار جهتگیری های متن که خدمت شما عرض کردم. در یک نگاه اجمالی مشخص میشه که دغدغه اصلی حاج قاسم ولایت مداری بوده، به گونه‌ای که حتی برخی از مقولات دیگری هم که در کنار ولایت مداری مطرح شده به نوعی قابل بازگشت به این مفهوم است. مثلا مقوله حفظ جمهوری اسلامی که 31 بار مطرح شده و 8.43% فراوانی ها رو به خودش اختصاص داده در واقع به ولایت مداری برمیگرده، چرا که در مکتب حاج قاسم حفظ جمهوری اسلامی بدون ولایت مداری ممکن است و به همین ترتیب دشمن شناسی هم در واقع شناخت دشمنان نظام ولایت مداره و حفظ اعتقادات هم که سومین رتبه رو در فراوانی جهت‌گیری وصیت‌نامه شهید سلیمانی خودش اختصاص میده، از منظرشون منوط هست به حفظ ولایت فقیه.
جناب اشرفی، دو دقیقه دیگه ما خدمتون هستیم برای انشاءالله جمع‌بندی و نکاتی که بزرگواران هستن در جلسه.
بسیار عالی، بسیار. من بس سرعت بدم کار. بنابراین در مکتب حاج قاسم بدون حفظ نظام ولایت امکان حفظ اسلام وجود نداره، همچنان که ایشون صراحتاً در توصیه به مراجع هم این رو میگن، میگن که این دوره با همه دوره ها متفاوت است، اگر این بار مسلط شوند از اسلام چیزی باقی نخواهد. بنابراین اگر این موضوعات رو هم جزء ولایت مداری حساب کنیم که به نظر این گونه هست، یعنی حفظ ارزش ها، حفظ نظام و دشمن شناسی، در این صورت فراوانی ولایت مداری به 280 مورد از 368 مورد میرسه، یعنی 76 ممیز 39 صدم درصد از کل فراوانی ها رو به خودش اختصاص میده. در تحلیل کیفی هم 6 محور رو در وصیت‌نامه شهید سلیمانی من استخراج کردم. ولایت مداری به عنوان عامل اساسی حفظ اسلام، فراخوانی مسئولان به ولایت عملی. جالب هست گفتن من نمیگم ولایت تنوری و نه ولایت قانونی، که اونها میگن این در دوره مردم هست، ولی برای مسئولین چون میگن ولایت عملی. ولایت مداری شرط سپردن مسئولیت ها به افراد از جمهوری اسلامی است. از نظرشون ولایت اساس بقای نیروهای مسلح هست. لزوم حمایت و پشتیبانی مراجع معظم تخلید از ولایت فقیه و لزوم ولایت مداری مجاهدان بین المللی که ممکنه حتی شیعه هم نباشن ولی دنبال حفظ حرم ها هستن. چون میگن که حرم جمهوری اسلامی حرم است، عامل حفظ حرم های دیگر که این هم ملوط هست به ولایت مداری. بنابراین به نظر من مکتب حاج قاسم مبتنی بر چارچوبی است که مؤلفه‌های بنیادین مکتب مولود همین چارچوبه. این سه مبنا، یعنی خداباوری مخلصانه، ولایت مداری و جهاد در راه خدا برای نجات انسان‌ها، مثلثی رو تشکیل میدن که هر کدام از این اجزا ضلعی از چارچوب مکتب حاج قاسم رو ترسیم میکنن. تمام مؤلفه‌های مکتب حاج قاسم در واقع محصول حاکم شدن این سه مبنا بر عقیده، رفتار و منش ایشان هست. ایمان، شجاعت، اخلاص، امید، توکل، ایثار، تلاش، ابتکار، اطاعت، عبادت، عرفان و شهادت، همگی میوه‌های ترکیب سه مبنای مذکور برای تشکیل مکتب حاج قاسم هست که از این آیه هم استفاده کردم که خود کلون یعمل و علا شاکلته. در مکتب حاج قاسم همه این مؤلف ها منوط به ولایت مداری و آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین. ببخشید اگر وقت شما رو زیاد کرد. خدمت شما.
خیلی ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب آقای اکبر اشرفی بزرگوار که زحمت کشیدن و ارائه خوبی دادن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین الهی نژاد که با زحمات ایشون و همکاران بزرگوارشون این همایش ملی برگزار شده. ما در خدمت حاضران در جلسه هستیم. اگر نکاتی دارم بفرمایند که جناب دکتر اسحاقی با ذکر بیان نکات مورد نظرشون و جمع‌بندی انشاءالله در مورد این مقاله خدمت بزرگواران هستیم. حاضران در فضای مجازی هم ما میتونیم خدمتتون باشیم اگر سوال یا نکته ای
هست دارن بفرمایند. از وقت بتونیم استفاده. خیلی خوب. آقای دکتر اشرفی یه سوال جناب آقای دکتر ریزانه اینه که از نرم افزار استفاده کردید یا خیر؟ همینجا خیلی کوتاه بله و خیر بگید.
نه خیر، نه نرم افزار خاصی استفاده نکردم.
خیلی
خودم کلمه جمله جمله شما.
آها، یعنی دیگه تمام شماری کردند و یعنی ممارست با وصیت‌نامه الهی سیاسی شهید. خب خیلی زحمت کشیدن جناب آقای دکتر اشرفی، کار شایسته ای رو انجام دادن، روی یک سند قطعی خودشون هم آوردن، کاملترین، معتبرترین و آخرین سندی که از شهید سلیمانی بوده رو اون کار کردن، روش تحلیل محتوا و به صورت تحلیل کمی و کیفی خوب ارائه کردن. فقط یه نکته اساسی رو من پیشنهاد دارم به آقای دکتر که اگر ولایت در مکتب شهید سلیمانی رو به خوبی شما از بین 360 مقوله فراوانی که وجود داشته 280 مورد مربوط به ولایت مداری هست، چه تعریفی در نزد شهید سلیمانی یا مکتب شهید سلیمانی از ولایت و ولایت مداری است؟ این خیلی مهم هست که حتما احتیاج به کار کتابخانه‌ای داره و می آوردید که شهید سلیمانی در مورد ولایت چه تعبیری دارن. حالا یه وقت ما ولایت رو به طور کلی میگیم، یه وقت هست که در این زمان مصداق بارز اون در شخصیت رهبری فرزانه انقلاب حضرت الله خامنه ای که مد نظرشون این هست در این ولایت، و تأکید هم میکنن در سخنرانی های مختلف، اشاره هم میکنن که در امروز صبح هم به صورت نماهنگ پخش شد که یکی از شؤون عاقبت به خیری که اشاره میکنن. این هم آقای دکتر ما انتظار داریم که یک تعریف علمی و مستند و برگرفته از دیدگاه شهید سلیمانی که در بیاناتشون در غیر از وصیت‌نامه اومده انشالله بیاد، در مورد مدل یا الگوی یا اضلاع سگانه‌ای که شما برای مکتب اشاره کردید که یک ضلعش خداباوریه، یک ضلعش ولایت مداری و جهاد، یه مدل دیگه رو ما پیشنهاد میدیم اگه زحمت کشیدید میتونه کامل باشه، که همین مثلث رو برای شما نگه میداریم، مثلثی که شما میخواید مکتب رو به عنوان یک الگو ارائه بدید. اگر این مثلث رأسش رو، یعنی قاعده این هرم و مثلث رو، مقولات ارزش‌های مختلفی که شما اینجا اشاره کردید و ارزش‌های مختلف رو آوردید، ما الان اینا توی مدل دیگه نمی‌بینیم. بعضی از اینها دقت می‌فرمایید مثل اخلاق و و که در مقالات اساسی دیگه هم بود، اینجا دیگه دیده نمیشه. چون شما میگی خدا محوری، بعد میگی جهاد، ولایت مداری. پیشنهاد من اینه که در قاعده این هرم اون موضوعات متعدد و متنوعی که داره بیایید، هر چه بالاتر میایید چی بشه؟ بزرگتر بشه. خدا محوری دیگه در رأس این هرم قرار میگیره که حالت مدل وحدت، از کثرت به وحدت هم میاد از پایین به بالا، اینا خودشون نشون میده. و ولایت مداری رو شما میتونید یه زلی پایین تر از خدا محوری قرار بدید، چون از طریق ولایته که اصلا استمرار ولایت الله ولایت فقیه هست، این مدل شما خیلی گویاتر میشه. و بحث جهاد رو هم بعد از این که در مکتب شهید سلیمانی مجهز میشه فرد یا خود شخصیتیشون به این ویژگی های اخلاقی و رفتاری، سبک مدیریتی و موارد دیگه که دوستان اشاره کردن، اینا میشه در خود. و این وقتی که یه هرم، بله منظورم همین هرمه که قاعدش اون موضوعات متعددی است که درش به وجود میاد، در طول یک دورانی تربیت میشه در مکتب اسلام، در مکتب امام خمینی که جناب محمدزاده اشاره کردن، دقت میفرمایید. تو این باید تبلور پیدا کنه. کسی که این مدل رو که نگاه میکنه میبینه هیچ چیزی از قلم نیفتاده و خیلی هم از پایین به بالا در حقیقت چیه، از کثرت به وحدت هم میده، انشالله میتونه موفق باشه. در مورد کلید واژگان ها هم همونی که قبلا گفتیم هست و دوستان میتونن. نه قبل از، بله حالا این میتونن بحث بکنن. خدا محوری بالاست، اون مقولات متعدد پایینه، ولایت مداری هم قبل از خدا محوری قرار میگیره در این محور، چون ولایت الله دیگه بالاست دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و اینجوری هست. بعد جهاد میتونه یک دایره‌ای بکشن ایشون که در این دایره
هم جهاد فردی صورت میگیره، هم جهاد جمعی. یعنی میتونیم مدل ها رو باشون کار رو پیشنهاد داریم خدمت جناب آقای دکتر اشرفی که خدمت شما عرض بکنم که محقق پژوهش خیلی خوبی آقای دکتر انجام دادن. الهی نجات انشالله که بتونه قابل استفاده باشه. خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر اشرفی.
خیلی ممنون، تشکر.
تشکر
می‌کنم از لطف و توجه.
تشکر می‌کنم.
از من در داخل مقاله اشاره کرده بودم وقت ولایت رو ایشون صراحتن میگن شخص مقام معظم رهبری منظورشون هست و به مراجع حتی توصیه می‌کنن میگن حمایت کنید، ملاقاتشون برید و ملاحظاتی شما رو فرا نگیره از دست خناسان. یعنی منظورم در مقاله بود ولی خاصانه در بیان تحقیق ولی خیلی
بسیار خوب. تشکر میکنم از اعضای گرامی و بله ما جناب آقای سعید صلح میرزایی بزرگوار رو داریم در جمع حاضرانی که در فضای مجازی تشریف دارن. اگر صدای بنده رو میشنون، جناب آقای صلح میرزایی صداتون رو فعال بفرمایید و با ذکر عنوان مقاله در حدود 10 دقیقه ارائه بفرمایید. جناب آقای صلح میرزایی صدای بنده رو دارید؟
جناب آقای صلح میرزایی سلام علیکم و رحمت الله، از اتاق بغل ارائه بفرمایید.
خب تا آیه صلح میرزایی انشاءالله آماده بشن، بنده ذکر کنم که ما بزرگواران دیگری رو در این کمیسیون قرار بوده که در محضرشون باشیم حضوری یا غیر حضوری و مجازی، که بنده نمیبینم این بزرگواران رو در هیچ کدام از عرصه ها. جناب آقای امید درویشی، جناب آقای امیر سیاه‌پوش، جناب آقای سید جواد میرخلیلی بزرگوارانی هستند که ما رؤیت نمی کنیم این بزرگواران رو. چه در
پس دو نفر الان باقی موندن، بله. یکی در مجاز، یکی در
آره و غیر از بنده حقیر که در محضر بزرگواران هستم. اگر
میخوام آخر نفر بذاریم ایشون،
بله.
داستانشو بعدا میگم که ایشون یک انرژی امید به ماندن در زمین.
آره انشاءالله ما خدمت کنیم. آقای صلح میرزایی صدای بله بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید خدمتتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیز محترم جناب آقای دکتر اسحاقی عزیز و دبیر محترم و همچنین مسئول محترم پژوهشکده. من در خدمتتون هستم. موضوع مقاله حقیر بحث همراهی و تبعیت شهید سلیمانی رضوان الله علیه از امامین انقلابه و در واقع در این مورد نکاتی رو عرض کردم، برخی جنبه مقدمی داشته و برخی هم در واقع بدنه اصلی عرایض حقیر رو تشکیل میده. روش حقیر در نگارش این مقاله استفاده از منابعی بود. خب میدونید که منابع مرتبط به شهید سلیمانی متاسفانه خیلی از منابع رسمی که باید از مرکز در واقع نشر و حفظ و نشر آثار ایشون یعنی مکتب سلیمانی منتشر میشد هنوز به صورت رسمی منتشر نشده. من تلاشایی هم داشتم برای اینکه برسم به اون منابع مورد تایید. آن چیزی که الان در اختیار ما هست برخی کتب، برخی اشارتاً تایید رهبر معظم انقلاب رو دریافت کرد، مثل کتابی که جناب حجت الاسلام المسلمین شیرازی از خاطراتشون نگاشتن، وصیت‌نامه سیاسی الهی شهید سلیمانی یکی دیگه از منابع بود و با بررسی این منابع با توجه به موضوعی که این بحث داشت من پیگیری کردم متاسفانه ما هنوز درباره زندگی نامه شهید سلیمانی یک زندگی نامه مورد تایید دفترشون رو نداریم و به همین خاطر ما از این جهت خلأ منابع دسته اول و در واقع منابع اصلی رو داریم. در کنار این بحث برخی سخنرانی های شهید سلیمانی که پیاده شده بود میتونست به عنوان منبع حقیر در این بحث قرار بگیره و بیشتر بنده تحلیل محتوایی مد نظرم بود تا بحث اون تحلیل کمی و بر اساس تکرار برخی عبارات اگرچه که همین مباحثی که عرض میکنم در این زمینه هم وجود داره. خب شهید سلیمانی همونجوری که جناب آقای دکتر اشرفی هم فرمودن یکی از ممیزات اصلی شهید سلیمانی که ایشون رو از خیلی از افراد دیگه جامعه ما جدا میکنه بحث ولایت مداری فوق‌العاده ویژه این شهید بزرگوار بود و بر این اساس بنده به عنوان مقدمه در این مقاله سعی کردم اول دورانهای همراهی شهید سلیمانی و تبعیت ایشون رو نسبت به امام عین انقلاب از اون مقداری که در زندگی نامه ایشون هست یا برخی که خود ایشون به قلم در آوردن ردیابی بکنم و ببینم اولین ارتباط های ایشون با امام عین انقلاب یعنی حضرت امام و بعد حضرت آقا در چه زمانی اتفاق افتاده. خود این شواهد در واقع تاریخی زندگی شهید سلیمانی میتونه رد پاهایی رو برای ما حاصل بکنه. مثلا یکی از نکاتی که برای من جالب بود و میدونید یکی از شاگردان حضرت آقا شهید کامیابه، شهید بزرگواری که ایشون به کرمان میرن و اولین باری که ظاهرن شهید سلیمانی با نام آیت الله خامنه ای حفظه الله آشنا میشن در همون سفر سال 55 شهید کامیابه که برای تبلیغ رفته بودن کرمان. خب همینجوری شما میبینید که شهید سلیمانی تطورش اتفاق میفته، دوران پس از انقلاب رو ما داریم و اون تبعیتی که از شهید سلیمانی دیده شده و حالا برخیش مربوط به قبل از شروع جنگ تحمیلی و بعدش هم با شروع جنگ تحمیلی میبینیم که ایشون این تبعیت رو داشتن. پس از ارتحال حضرت امام و در دوران رهبر معظم انقلاب، دوران رهبری رهبر معظم انقلاب، خب ایشون هر عرصه‌ای که مورد نیاز انقلاب بود تبعیت کردن. بحث امنیت جنوب شرق رو یکی از این عرصه‌ها میتونیم و بعد از اون از سال 76 ایشون با کسبت فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت بزرگی رو در راستای تبعیت از فرامین فرماندهی کل قوا شون داشتم. این گزارش از این جهت به نظرم خیلی مهم بود که مخصوصا در دوران رهبری رهبر معظم انقلاب اون چالش های داخلی که داشتیم، برخی از اختلاف شاید بشه گفت روی کردهایی که برخی از مسئولین زمانهای مختلف دوران سازندگی و اصلاحات داشتن، این باعث نشد با همه ارادت و اون شیفتگی که ایشون نسبت بعضی از این افراد داشتن باعث نشد که اون ممشا رو ایشون پیگیری بکنن و دقیقا در دوران زندگیشون از همین مسئله استفاده کردن. این در واقع یک بحث نگرش به زندگی شهید سلیمانی بود، این بخش اولی که عرض کردم. در بخش دوم بحث علل همراهی و تبعیت شهید سلیمانی در واقع مورد بحث برای حقیقت قرار گرفت و من در اینجا چهار شاید ببخشید عرض میکنم بله اینجا من پنج در واقع نگرش از شهید رو و برخی سجای اخلاقی رو در کنار هم علت این تبعیت و همراهی این شهید بزرگوار پیدا کردم. بحث نگرش ایشون به اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، نگرش شهید نسبت به اصل ولایت مطلقه فقیه، که اینها دو بحث کبروی بودند، نگرش شهید نسبت به شخص حضرت امام و اون نقشی که حضرت امام در شکل‌گیری شخصیت ایشون داشت، و بعد هم نگرش شهید سلیمانی نسبت به شخص رهبر معظم انقلاب، این از این جهت. و نکته پنجم بحثمون سجایای اخلاقی بود که در شهید سلیمانی بود، و عملا اینها این پنج در واقع عنصر و نگرش و سجیه میتونست باعث بشه که شهید سلیمانی در راستای اون تبعیت از ولی حرکت بکنه. من از این جهت این علل رو آوردم که بتونیم ما اون ملاک‌های الگو برداری رو هم در اختیار مخاطبین این مقاله قرار بدیم. و بعد از اون فرمایش دارید؟
انشاءالله دو دقیقه دیگه جمع بنده بفرمایید خدمت شما.
بحث یعنی بخش سوم این بحث اهم مصادیق همراهی و تبعیت این شهید بزرگوار از امامین انقلاب، بحث حراست نظامی از در واقع انقلاب اسلامی، بخش دوم حراست فرهنگی از انقلاب اسلامی که برخی از موارد رو من اینجا آوردم، مثل امید بخشی، مثل ترویج اصول انقلاب اسلامی، مثل ولایت فقیه و مصادره دینی و امثال این موارد، تقویت اتحاد، تقویت روحیه انقلابی در جامعه، بصیرت بخشی، ترویج روحیه شهادت طلبی، خدمت مردم و بخش روحیه جهادی، که این مواردی بود که ما در بیان و در عمل شهید سلیمانی در تبعیت از امامین انقلاب دیدیم که در دو زمینه نظامی و فرهنگیشون به پاسداری پرداختن، که الان مطابق متعددش هم وجود داره در خاطرات که ازشون هست و برخی در بیانات و سخنرانی هایی که فعلا در اختیار ما قرار گرفته است، کردن ما از این جهت کمبود منبع داریم. و آخرین نکته‌ای که در این بحث اشاره شده در این مقاله، من پنج رهاور در واقع میشه گفت به این معنا شاید پاداشی که این تبعیت شهید سلیمانی داشته از امامین انقلاب، یکی بحث رشد معنوی ایشون بود که این به فرموده احضر انقلاب فتح الفتور حضرت امام، این تربیت یک چنین جوانانی بود که در زمینه معنویت شهید سلیمانی اگر تبعیتش از امامین انقلاب نبود شاید به این مقامات نمیرسید. بحث ارتقای مدیریتی شخص شهید سلیمانی که با یاد گرفتن بحثی از اصول مدیریتی از امامین انقلاب و تبعیت از اونها در این زمینه جزء مدیران ارشد ما بودن، بحث رشد بصیرتی که برای این شهید بزرگوار پیدا شد، من این رو از رهاورد تبعیت ایشون از امامین میدونم، و ارتباط ایشون با اون دو رهبر حکیم، بحث ثبات ایشون بر صراط مستقیم، ایشون هیچ وقت از مسیر حق دور نشدن، اون هم من رهاورد تبعیت ایشون از امامین میدونم. و پنجمین جایزه شهید سلیمانی شهادتشون بود و شهادتشون تحت هدایت رهبری معظم انقلاب حضرت امام، اینها پنج ثمره بود که من احساس کردم که میتونیم به عنوان تبعیت شهید سلیمانی اینها رو برداشت کنیم. البته در این بخش آخر بیشتر شاید بشه از بیانات رهبر معظم انقلاب نسبت به این ویژگی ها استفاده کرد، اگر که بحث بیانات به خود شهید و بحثی از حکایت هایی که دوستان و همراهان ایشون داشتن هم معید این مسئله هم. من در خدمت هستم. ببخشید.
بسیار متشکرم از توضیحات جناب آقای سید صلح میرزایی، و استفاده میکنیم از نکاتی که حاضران در جلسه در مورد مقاله ایشون که در فرصت کوتاه به توضیحات خیلی خوبی پرداختن انشاءالله بپردازن، جناب آقای دکتر اسحاقی هم جنبندی میفرمایند. بفرمایید حاضران در جلسه اگر نکاتی دارید. آقای دکتر اسحاقی بفرمایید.
خب از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای صلح میرزایی که این تحقیق شایسته رو انجام دادن سپاسگزار هستیم،
حال امید داشتیم که در این جلسه هم ایشون رو ببینیم. حالا انشالله بعدن خواهیم دید و جبران میشه. کار ایشون تقریبا میشه گفت مکمل کار آقای دکتر اشرفی هم هست، خودشون هم اشاره کردن. آقای دکتر اشرفی یه کار تحلیل محتوایی انجام داد، از وصیت نامه رسید به ولایت مداری. دقت می‌فرمایید؟
بله.
آقای سول میرزایی در یه تحقیق دیگه‌ای از یک مکانی دیگه ایشون انجام داد، رسید به همین ولایت مداری و ولایت مداری. این نشون دهنده اینه که این مطالعات یه چیزی رو ثابت می‌کنه. حالا اگه مطالعات دیگه هم انجام بشه،
بله،
به تواتر می‌رسیم به این که این اثبات شده دیگه. نوشتن این مقالات علمی این ویژگی رو داره که دیگران از این میتونن استفاده بکنن، به خصوص اگه اینا ترجمه بشه به زبان‌های دیگه و در دسترس دیگران قرار بگیره. با اینا مکملن، بعدن انشالله پژوهشگاه بتونه با فراتحلیل این مطالعات یه فراورده جدیدی رو به دست بیاره. یعنی یه تلاش اول علمیه، بعد از این اون تلاش اصلیست که برای استفاده های بندیست. نکته ای که پیشنهاد دارم خدمت جناب آقای سول میرزایی اینه که گزارشی که دادن در متن مقاله، ویژگی های پنجگانهی که گفتن، رهاوت های پنجگانهی که داشتن، مصادیقی رو که اشاره کردن، اینا نکاتیست که ما انتظار داریم که در چکیده ایشون که باید آینه تمام نمای پژوهششون باشه رو ببینیم. بنابراین پیشنهاد میکنم چکیده رو یه بازبینی و اصلاح و تکمیل بفرماین، به گونه ای که چگونه ایشون تربیت شد از سوی امامین انقلاب که رفت به سمت تبعیت و همراهی یا ولایت پذیری، و خود این ولایت پذیری در ایشون یک رهاورد و ارتقایی داشت که انتهاش اون شهادت مثال زدنی شد. و در حقیقت یه مدلی است دیگه، مثل این که ما میگیم که توبه از خداوند هست به خلق، از حق به خلق، بعد از اون اسوار چارگانه به قول معروف که گفته می شود، از سمت خدا به سوی انسان هست. اینجا هم اینجوریه، اول ایشون در مکتب انقلاب اسلامی یک تربیتی پیدا می کنه. ایشون میگه که من قبل از انقلاب چجوری بودم، کجا می رفته، سپاه می خواسته بیاره، گزینش ردش کرده. دقیق می فرمایید این کشش پیدا میشه، یک ظرفیت درونی در بستر مکتب انقلاب اسلامی و امامین انقلاب، چه در دوران جنگ و چه بعد از این. یعنی بعد از جنگ ایشون در تحت ولایت و سرپرستی و تربیت رهبر معظم انقلاب از آیت الله خامنه‌ای قرار میگیره دیگه. بنابراین یک تربیت از سوی امامین انقلاب میشه که میرسه به مرز تبعیت منطقی، و اشاره کردن تو مقالات دیگرشون دوستان که پذیرش داره این رو میپذیره. بعد اشاره میکنه که هر جا ما عمل کردیم به اینا نشه، هر جا دیدیم که یه چیزی بوده، مثلا یه تردیدی بوده، یه سکوتی بوده، یه مقداری تعللی در مسئله بوده، بعدا فهمیدیم که این نباید اون مسئله رو میرسه. این تبعیت چجوری به وجود اومد؟ از این تربیت. بعد وقتی که تبعیت صورت میگیره، یک رهاوردهایی در این به وجود میاد که اون پنجتا رهاوردی رو که رشد معنوی و رشد بصیرتی و نهایتاً اون گل سرسبد رهاورد، اون فوز عظیمه دیگه، شهادت رو میگن فوز، برای اینکه انسان از تمام اون لایه‌های خودش میاد بیرون. فوز رو عرب در مورد بذری به کار میبره که در دل خاک کاشته میشه، خاکی سیاه سرد، بعض اول باید خودش رو بشکافه، بعد بیاد با اون محیط سرد و خشک خاک، بعد بزنه بیاد بیرون، در معرض وزش باد و لگد و حیوان و انسان و همه اینا قرار بگیر. رشد وقتی که به میوه میرسه و رشد میکنه و گل میده میگن فازه، فوز. یعنی دقت میفرمایید؟ خب این شهید سلیمانی از این مسیر نهایتا رسید به این شهادت. انشالله این در حقیقت چکیده باید بتونه نشون دهنده متن این مقاله باشه. با توجه به دستبندی که انجام شده این قابلیت وجود داره. در مورد کلید واژگان هم پیشنهاد میدم ولایت مداری رو بیارید شما، چون ولایت رو، ولایت فقیه رو فقط آوردید، ولی ولایت مداری هم اضافه بکنید کار کاملی خواهد شد انشاءالله رحمان. آقای دکتر قاسمی هم نکته‌ای دارم بفرمایید.
ببخشید من حالا یه نکته تو ذهنم اومد، واسه ببینم که حالا دوستان تو جلسه حالا آقای سلمزایی مگه نکته‌ای داشتن. ما وقتی که بحث از سیره شناسی میکنیم، بعد موقع روشمون هم تحلیل محتوا قرار میدیم، وقتی که یک فعلی رو ما میخوایم تبدیل به یا خود ارتباط مستقیم با فعل داریم، داریم سیره رو بر اساس این میشناسیم، اون فعل رو مشاهده میکنیم، مشاهدات میدانی داریم، اون فعل رو میاییم تحلیل میکنیم و اون داده هایی که از اون فعل به دست میاریم در حقیقت تحلیل متصل به اون فعل هستش. یک زمان تحلیلمون متصل به فعلی هستش که تبدیل به قول شده، یعنی نقل داره میشه. من به نظرم یه مقدار این دو ساحت باید تفکیک بشه. زمانی که ما داریم مشاهدات میدانی میکنیم از یک فعلی، فعل شهید سلیمانی و سیره او رو داریم بیان میکنیم، و زمان دوم زمانی هستش که ما مواجهه با فعل مستقیم نداریم، مواجهه مستقیم با یک فعل نداریم و یک سیره نداریم که بخوایم با روش های سیره شناسی باش مواجه بشیم، بلکه با منقولات اون فعل مواجه هستیم. من به نظر این دوتا ساحت رو باید بهش دقت کرد و روش شناسی متناسب با اون رو به کار گرفت، یا تو تقریرهایی که می نویسیم نکاتی که مورد توجه قرار می دیم به این دو ساحت توجه کنیم. یکی این که ما آیا با فعل مستقیم ارتباط برقرار کنیم و داریم سیره شناسی می کنیم، یعنی اصطلاحات میگم درست به کار ببریم، یا این که فعلی که منقول هستش رو ما داریم مورد توجه قرار می دیم. این نکته حالا به ذهنم رسید که این دو ساحت و مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر قاسم. بسیار خوب، متشکرم. همونطوری که عرض کردم خدمت حاضران بزرگوار جلسه، ما چند عزیز بزرگوار دیگری رو داشتیم برای ارائه مقاله که تشریف ندارن حضورن و به صورت مجازی غیر از بنده حقیر. البته نام آقای محسن سلمانی رو من در فضای مجازی میبینم هست، ولی در لیست کمیسیون تخصصی سوم ما نیستن. احتمالا ایشون به عنوان مهمان در واقع مثلا همایش هستن که وارد هستن، و بنده هم فکر نمی کنم چون دیگه چیز خاصی برای گفتن ندارم. آره نه دیگه اصلا نیازی نیست، به خاطر اینکه اینقدر نکات از اعزه در قالب مقالات ارائه شده، ما دیگه چیزی نداریم برای گفتن. مخصوصا بعضی از بزرگواران خیلی آمادگی دارن برای شهید کردن برخی دیگر و
اینو گذاشته برای آخر همین.
آره ترجمه میدیم، میگو که وجعل عواقب امورنا خیرا، حالا دیگه اینجوری داره میشه. اگر اجازه بفرمایید که
از همین الان منصرف بشم. نه خیر، چاره ای نیست.
انا لله و انا الیه راجعون.
آقای استاد مولایی میخواد یه جوری نگاه بپیچانه، ولی اینجا آقایون هستن که حرفه‌ای هستن.
آره صد عن سبیل الله میفرمایند. آره بسیار، من خیلی کوتاه خدمت بزرگوار مصدق اوقات میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی مؤلفه های رفتاری انتظار جهادی در سیره سردار سلیمانی رو عرض کردم و این کمترین استفاده بردم از مقالاتی که بزرگواران در کمیسیون ما ارائه کردن. چیز قابلی نیست برای ارائه. برای ورود به این در واقع مقاله یک مشکل پژوهشی وجود داشته که بنده قبلا هم با برخی از عزیزان در میان گذاشتم، و اون مشکل پژوهشی همونی بوده که برخی از بزرگواران مخصوصا آقای سرمیرزایی هم فرمودن. ما متن مستند
امضا شده میخوایم در مورد زندگی سردار سلیمانی که بگوییم این حرفایی که میزنیم سردار سلیمانی نیز بود، در حالی که متاسفانه آنچه که روانه بازار شده مورد امضا توسط مرکز نشر مثلا آثارشون قرار نگرفته و برخی از بزرگواران میتونن که کلن ایراد بگیرن از لحاظ پژوهشی. ما از محتوای پژوهشی دیدید که جناب آقای اشرفی فقط اومدن، فکر کنم از همین مقوله بوده که اومدن وصیت‌نامه ایشون رو آوردن وسط، گفتن ببینید این دیگه یه چیز معتبریه، من دیگه میخوام با همین صحبت بکنم. ما این مشکل رو داریم، یک مشکل در مورد کار سردار سلیمانی. به نظرم میاد که ما اگر این همایش رو 2-3 سال بعد اگر بگیریم با توان پژوهشی بیشتری میتونیم عمل بکنیم، اگر دفتر نشر آثار ایشون بتونه این محتوا رو امضا شده بده بیرون. این یک نکته، یک مشکل اول. مشکل دوم که درباره با عنوانی که بنده به عنوان انتظار جهاد ارائه کردم این بوده که شما در تصریحات سردار سلیمانی خیلی راجع به مباحث مهدوی چیزی نمیبینید. اینم یه مشکل دیگریه. ما میخواییم از مؤلفه های انتظار جهادی صحبت کنیم و در حالی که شما خیلی کم میبینید در مورد حضرت سید الشهدا زیاد میبینید سردار سلیمانی صحبت میکنن، وصیت‌نامه شون رو ببینید زیاد میبینید، اما شما از حضرت ولیعهد، از مباحث مهدویت، از انتظار نصوص زیادی نمیبینید که ما بگیم که حداقل به قول جناب آقای قاسمی نص سیره، آقا این منقولات، این نص خود سرداره، این هم نمیبینید. پس دو تا مشکل، یعنی مشکل پژوهشی تو بحث عنوان ما، این مشکل پژوهشی هم هست که شما نصوص نمیبینید. بنده اون چیزی که به عنوان، یعنی تو متن مقاله آوردم به عنوان یک پیشنهاد بود، این بوده که ما بحث مقوله انتظار رو در فرهنگ مهدویت اون رو شناسایی کنیم، جوهرش رو شناسایی بکنیم، بر اساس جوهره و ماهیت انتظار حالا ببینیم که سردار سلیمانی در سیره و سخنش بر اساس اون ماهیت چه کار داشته میکرده و بر این اساس بریم جلو که دیگه ما هی به نص اشاره نکنیم. به خاطر همین تو این مقاله بنده خود انتظار رو در واقع ماهیت شناسی کردم که ما انتظار اصطلاحی رو در فرهنگ معصومین، در مقوله انتظاری که با اضافه به حضرت ولی عصر نگاه میکنیم، اصطلاح خاصی داره که درسته یک معنای ارتباطی با معنای لغویش داره، اما اصطلاح اون خیلی فراتر از معنای لغویه به معنای اینکه چشم به راهی باشه هست. اجمالا عرض میکنم که بر اساس دو حدیث نبوی که اینجا خیلی به اجمال دارم عرض میکنم و مستنداتش رو بنده تو مقالات دیگر تو همین کتاب سبک زندگی منتظرانه و امثال اینها آوردم، انتظار صرفا یک حالت درونی نیست، بلکه جنسش از جنس عمل و رفتار افضل و اعمال، اما صرف رفتار هم نیست انتظار حضرت ولی است، بلکه جنس رفتاری که مال انتظار هست از جنس جهاد هست. افضل و جهاد امتی انتظار الفرج، به علاوه انبوهی از روایاتی که ما داریم که چه به نص و چه با قرائن کاملا آدم متوجه میشه که انتظار حضرت ولی از انتظار ظهور جنسش مربوط به روحیه و رفتار جهادیه، نه رفتار معمولی. این جهاد، یعنی این رفتار جهادی که ما ماهیتش رو میخوام شناسایی بکنیم و از سیر و سخن سردار در بیاریم، 3-4 تا مؤلفه خاص داره. اولین مؤلفه خاصش اینه که جهاد از جهد و جهد گرفته شده و در فقه اللغه نه صرف تلاش، بلکه تلاش در نهایت توان رو میگن جهاد. در صحبتهای حضرت آقا هم این هست. دوم این که ما وقتی از رفتار جهادی صحبت میکنیم همیشه یک آرمان داریم. تو رفتار معمولی این آرمان معلوم نیست باشه یا نه، از یک هدف عالی داریم که بس در انتظار حضرت مربوط به آرمان ظهور و قیام حضرت ولیعصر برای تشکیل یک حکومت عدل جهانیه که سعادت کل بشریت رو بتونه بسترسازی بکنه براش. نکته سومش اینه که بحث جهاد در متون دینی همیشه فی سبیل الله مطرح شده، یعنی جهاد فی سبیل الله. معلومه این رفتار جهادی عنصر اخلاص رو باید داشته باشه، برخلاف رفتار معمولی که ممکن ما خیلی از رفتارها رو انجام بدیم این عنصر توش نباشه. این سومین مؤلفه است. مؤلفی بسیار مهمی در بحث انتظار حضرت هست و اونم اینه که رفتار جهادی در مقابل با دشمن است. نوع رفتار بسته به موضع‌گیری های ما در مقابل دشمن دارد و البته دشمن اینجا هم از داخلی و خارجی است و این جهاد هم شامل جهاد اکبر، جهاد اصغر و جهاد کبیر می شود. جهاد اکبر مبارزه‌ای با نفس شماست، جهاد اصغر نظامیگریه، جهاد کبیر تمام مقولات غیر از این دو، جهاد سیاسی، فکری، فرهنگی، اقتصادی و امثال اینها وارد این مقوله می شود. حالا با این در واقع شکافت هسته‌ای که ما در مقوله انتظار حضرت قرار دادیم، شما می بینید سیرو سردار سلیمانی رو مطالعه بکنید، اگر اینجور هدف من مطالعه بکنید چند تا مؤلفه بیرون میارید که من این چند تا مؤلفه رو به عنوان نمونه در خدمت شما شبت که چکیدم آوردم ذکر میکنم و اونجا مستنداتش رو آوردم، گرچه میگم مستنداتش معمولا خاطرات هست و عزیزه میدونن که از خاطرات که خیلی نمیشه اینطور آورد، ولی خب دست خالیه تو این مقوله. بحث گزینش آرمان ظهور و حاکمیت دین به شدت تو سیری سردار سلیمانی احساس میشه. به مقوله ظهور اشاره نمی کنند اما به ماهیت ظهور که حاکمیت دین خداست خیلی اشاره میشه. توی فرمایشات سردار و تو سیری سردار شما ببینید حاکمیت دین خدا خیلی برای سردار مهمه. تلاش جهادی معطوف به حاکمیت دین خدا به کرات، نه در سخن سردار که در سیره سردار. یعنی شما اگه یه چیز اگر سردار بخواید سراغ داشته باشید میگن خیلی آدم جهادی بوده. برای چی بوده؟ به اندیشه حاکمیت دین فکر میکرده. موضع‌گیری میدانی در تقابل با دشمن، اون مؤلفه چهارمی که در بحث رفتار جهادی عرض کردم که رفتار جهادی اصلا در جهتگیری با دشمن معنا میشه و تو فرمایشات حضرت آقا با مؤسسه رویان که سال 881 بود، اونجا حضرت آقا به اعضای اون جمع جهاد دانشگاهی گفتن شما جهاد دانشگاهی هستید، جهاد دانشگاهی، جهاد موضع‌گیری در مقابل دشمنه، پس هر علمی چه در بخوانید و چه تولید بکنید مطلوب شما نیست، شما باید دشمن رو ببینید که از حیث علمی داره کجا رو میزنه و شما در تقابل با اون باید باشید. سردار سلیمانی شما میبینید که موضع‌گیری های میدانیشون در تقابل با دشمن هست، حتی هشداراشون به جبهه درونم اینه که این سیاسی بازی ها رو بذارید کنار، دشمن رو بشناسید در مقابل دشمن. شما اقل موضع‌گیری ها رو در جبهه داخل میبینید از سردار، اما در بیرون نه، اینطور نیست. بذل اخلاصشون در تمام فعالیت های جهادی اونقدر مشهوده که نیاز نیست ما از همرزمانشون بیاریم هی نقل کنیم، که بنده البته نقل کردم. عنصر صبر و مقاومت حماسی بر طبق روایت انتظار الفرج به صبر با سه معنای گسترده شما در سیری سردار میبینید که صبورانه و در خاطراتش میبینید که سردار چقدر برای رسیدن به اون آرمان تلاش میکنه و شهادت طلبی نیست و مستشهدین بین یدی که در متون دینی و مهدوی ما به عنوان یکی از اهداف و آرمانهای منتظران حضرت معنا میشه در سیره سردار سلیمانی نه تنها بوده بلکه با شهادتش ممهور میشه دیگه و کار رو تمام میکنه. این چیز ناقابلی بوده که ما به ساحت سردار بزرگ تقدیم کردیم، شاید به عنوان یک تحفه ناچیزی به محضر این سلیمان این رو قبول کنند و بنده بیشتر این نیت داشتم که اسم ما رو هم وقتی که در روز قیامت میارم جزء کسانی که سردار دوست دارن بگن آه اون پای ما اینام ایشونم بوده مثل این که حالا یه کارش میکنیم انشالله که خود این بزرگوار و اولیای این بزرگوار به جمع ما به بزرگواران که حاضر در جلسه هستن زحمت کشیدن و میتونستن دنبال خیلی از کارهای پژوهشی دیگر برن ولی انجام دادن و آمدن انشالله که عنایات ویژهشون شامل حال همه بشود بنده در خدمت بزرگواران هستم 10 دقیقه شد دیگه
خیلی متشکر 10 دقیقه و 3 ثانیه 13 دقیقه صحبت نه تقریبا 11 دقیقه 12 دقیقه خب خیلی سپاسگزار هستیم جناب استاد ملایی دوستان اگه نکته‌ای دارن
جناب دکتر نکته دارن
من سوال دارید
اتفاقا من خیلی موافقم تو جلسات همیشه گفتم بنده با انتقاد مخالفم کلا میگم انتقاداتتون هم پیشنهاد بدید موافقم
روشن بفرمایید که دوستانم
استاد محترم صحبت کردن دور از ادبه برای رفع ابهام خودم هستم روش تحقیقتون هم استاد بفرمایید
نوشتم اینجا من به اصطلاح من اومدم هم به صورت توصیفی تحلیلی منتها از منابع کتابخانه‌ای استفاده کردم و از خیلی از آثاری که حالا به صورت مصاحبه یا امثال اینها بود هم به جهت همین خوفی که داشتم دیگه به صورت میگفت استراری گاهی اوقات مثلا کلیپ هایم که اخیراً حتی گذاشتن استفاده کردم ولی بیشتر کارم کار کتابخانه‌ای بوده توصیفی و تحلیلی بله تو فهرست منابع اون مقداری که برای مستنداتی که تو سیره سردار با توجه به روی کرده انتظار باشه هم از منابعی که تو بس انتظار چون اینجا برام مهم
صدا قطع شده
صدا کنم آن نمیشنه
دو تا جامعه حالا فرمودید اشاره شده جامعه‌ای که فقط اشاره شده در نگاه سردار جامعه منتظر بود جامعه منتظر کدوم بعد به نظر شما
جامعه منتظر همون جامعه مهدوی ما هنوز جامعه مهدوی رو نداریم و به تعبیر امامان انقلاب را اون جامعه مهدوی خود حضرت باید
فرمودید من اومدم اونو الگو گرفتم شاخص گرفتم خب ببینم از این گرفتید یا چون ما این جامعه منتظر داریم
بله این جامعه منتظر
خیلی متشکر جناب آقای ملایی و توضیحاتی که دادید منم یه چند تا نکته رو از باب حسن ختام عرض میکنم همه برادران عزیز اساتید محترم خب زحمت کشیدن کارهای پژوهشی رو انجام دادن و وقت گذاشتن و به قلم آورده اینا خیلی ارزشمند هست حالا کمیسیون‌های تخصصی دیگه هم که دارن کار میکنن واقعا کار ارزشمندی هست نکاتی هم که گفته میشه برای تکمیل و تکاملش هست پژوهش شما نزدیک به یک نحوی به پژوهش جناب آقای سلمیرزایی هست مثلا مقولات را اگر ببینید با اون مقولاتی که ایشون داشتن نزدیکه از یه جهت هم از یه جهت هم با کار جناب آقای ریزانه هست چون مال ایشون هم سبک مدیریتی بوده و اینجا هم چون شما رفتارها رو دارید بیان میکنید یه جوری رفتاران به سبک دیگه
و حالا بعدن این کمک میکنه که دوستان کار خودشون رو با دیدن پژوهش‌های دیگران و ارجاع دادن به اونها تکمیل بشه. در رابطه با این تفسیر جهادی از انتظار، احتمالاً در اصل مقالتون این مفهوم رو تعریف کردید که منظور از تفسیر جهادی از انتظار یعنی چی؟ منظور چیه؟ بعد این چه مؤلفه‌هایی میتونه داشته باشه؟ شما این مؤلفه‌های سگانه رو اشاره کردید، یه بُعد دیگه هم باید اضافه بشه قبل از اینها، اون بُعد شناختیه، یعنی بُعد شناختی، بینشی و روی کردی، بعد گرایشی و بعد رفتاری. یعنی اصلا این چهار طبقه از بالا شروع میشه، اول شناخته، بعد بینش و نگرش هست، بعد گرایشه، بعد رفتار. سطوحش این، اگر شما بخواید رفتار کسی رو
شناختی رو هم وارد مقوله بینشی میکنم،
حالا این چارگانه است دیگه. ببینید شناخت ممکنه طرف پیدا بکنه، میدونه یه چیزایی رو، ولی بینشش تغییر ایجاد نشده، دقیق میفرمایید، یا نگرشش عوض نشده. شناخت داره، مثل بلبل احکام رو میگه، مثل بلبل توحید و اخلاق رو میگه، ولی بینشش هم همون، روی کردش عوض نشده یا نگرشش عوض نشده. خب اینا میدونید فرق میکنه. شناخت فقط اطلاعات داره، شما بگو چند کیلومتر فاصله چقدره، همه اینا رو میگه شناخت. حالا ما اینجا انتظار داریم که در از بیانات معصومین علیهم السلام شما مؤلفه شناختی رو هم در بیاری، چون اولین گام دیگه العلم، دیگه العلم فریضتون علی کل مسلم، این خیلی مهمه، ممکنه یه مقدار بست کار شما رو هم بده. و اینجا هم باز اشاره کردید الگوی عینی، باز تعریفتون از الگو باید بگید که ما میخواییم یه الگوی عملی، خیلی هم مهمه دیگه، الگوی عملی عینی میخواییم در دسترس جامعه قرار بگیریم، بحث نظری صرف نداریم، بحثامون کاربردیه، نوع مطالعتون بنیادی کاربردیه، یعنی شما وقتی الگو میدید کاربرد میدید میخواد استفاده بشه. اینم یه نکته هست. نکته بعدی هم شما اینجا شش مؤلفه رو آوردید، گزینش آرمان ظهور حاکمیت دین. ما چیزی از انتظار نمیبینیم. نه شش تا آخه شما گفتید، این شش تا رو شما بشمارید. اینجا اولا نه واو داره نه ویرگول، حالا ممکن شما واو بذارید ویرگول بذارید، اینا همه با هم یه دونه هست.
گزینش آرمان ظهور حاکمیت، آرمان ظهور که ما در آوردیم جز مؤلفه‌ای که تو انتظار اون رو واقعا کردیم، یعنی کلمه انتظار نیست، ولی ما انتظار ظهور حضرت رو داریم.
نه عرضم اینه که این شیشتا رو باید درست بکنید، چون اینا تتابع اضافه طوله، گزینش آرمان ظهور، یعنی دوتا، این یه دونه میشه دید. یکی میشه
آرمان ظهور، خب.
بعد میگی یعنی گزینش آرمان ظهور و گزینش حاکمیت دین.
آرمان ظهور واقع تفسیر نه حاکمیت دین، یعنی ما به دنبال حاکمیت دین هستم، اصلا ظهور حضرت ما به خاطر حاکمیت دینش
میخواد. در حال بین این مواردی که هست فقط همین بخش اول اولی در مورد اون انتظار و اینهاست، دقیق میفرمایید که شما میگید آرمان رو از ظهور گرفته، آرمان ظهور گرفته. بقیهش خدمتتون عرض کنم که بالاخره جهاد و موزگیری اینا همه یه شخصیتی که در انتظار هست، حالا اگه بیانات هم نباشه، صحبت از مهدویت و ظهورم نکرده باشن، ایشون چون یه شخصیت مذهبیست، ولاییست، دینیست، معتقد هست، حتما یکی از آرمانهای بزرگ و اعتقادش همون درک ظهور حضرت بوده که مثلا محضرشون رو فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهَا بَعِيدًا وَنَرَاهَا قَرِيبًا، ایشون هم از اون جزء اونایی بود که انتظار داشت که مثلا ظهور رو درک بکنه و تمام تلاششون در همون مسیر. اصلا مکتب سلیمانی یعنی چی؟ یعنی کسی که منتظر ظهور هست ولی برای رسیدن اون انتظار فعال داره، یا انتظار جهادی داره، مقاومت میکنه، جهاد میکنه، میره جلو. اینجوری نیست که یک انتظار انفعالی باشه و فانتظر انا معک من المنتظرین، مثلا یه گوشه بشینن، نه، انتظار فعال هست.
علاوه بر اون شادنهایی که علایشون به عنوان سخنان
بله، اصلا شخصیت شهید سلیمانی در حقیقت شما روشتون، البته چون کتابخانه‌ای گفتید، یه وقت روشتون رو آمیخته میذارید، میگی کتابخانه‌ای میدانی، تو میدانی هم مشاهده‌ای رو میتونید بگید، دقیق میفرمایید، تاریخی رو میتونید بگید، این دست شما رو الان این بسته و همین خاطر میگید من. ولی خود شخصیت شهید سلیمانی، بعد تصور بکنید که ایشون در جنگ و جهاد بوده، خب جنگ و جهاد همه متصل به حضرت ولی عصر بوده دیگه، دقیق میفرمایید، اینا میتونه اون پیوندها رو به شما بده. بله، کاملا صحیح. یعنی بعضی جاها شما که مطلب ندارید، شما الان میگید ما چیزی نداریم دیگه، چند بارم گفتید منابع کمه، اگه منابع کمه شما باید به روش های دیگه برید. یکی از روش ها روش های اکتشافیه، روش مصاحبه است، دقیق میفرمایید، اینا کمک میکنه. به نظر میرسه که بنیاد شهید حاج قاسم به اضافه پژوهشکده ها، حالا که پژوهشکده مهدویت اینجا رفته، یه سری مطالعات بنیادین ویژه‌ای رو پا بذاره برای این کار، مطالعاتی که واقعا برای بقیه محققین این کار رو فراهم بکنه، یا ایده بده به مکتب در حقیقت بنیاد شهید سلیمانی، اونا رو برن انجام بدن، سفارش بدن به این ور اون ور، و در حقیقت تولید محتوای زیاد بشه برای پژوهشگران که اونا وارد تحلیل ثانویه بشن و کارهای دیگه انجام بده. در حال این شیش محور رو خب ما انتظار داریم که شما با توجه به عنوانی که اونجا دارید بررسی، اولا استخراج کردید، بعد اینا رو بررسی کردید، بعد مثلا 10 تا بوده حالا کردید 6 تا، چون توی بررسی ممکنه بعضیا بره کنار، بعضی با هم دیگه ادغام بشه، بعد بینشون یک تقدم و تأخر منطقی مثلا گذاشته بشه که انتهایش هم بردید شهادت طلبی دیگه. در کلید واژه‌ها هم به نظرم باز همون اشکالی که دوستان دیگه داشتن یا اون پیشنهادی که داریم هم ترتیب الفبایی و بعضی از واژگان‌های اصلی رو شما بیارید در اینجا. مثلا من نمیدونم چرا شما ولایت پذیری رو نیاوردید، سبک مدیریت ولایی یا حکرانی ولایی، این هم بوده. در حال این رفتار جهادی، جهاد یک امر مقدس انگیزه هست، هر کسی سر خود که نمیتونه بره جهاد بکنه، حتما باید ولی دستور جهاد رو بکنه. نه، جهاد اصلا مقوله جهاد یک امر دینی است که جز با امر ولی، دقت می‌فرمایید، محقق، یعنی مجاز نیست به انجام اون در بعضی از صورش دیگه، و کل رفتار جهادی شهید سلیمانی همش تحت ولایت امامین انقلاب. از این جهت هستیم. در حال سپاسگزار هستیم از همه اساتید محترم، برادران عزیز، پژوهشگران گرانقدر، به روح پرفتوح شهید سلیمانی و همرزمانشون شهدای حرم، شهدای جنگ تحمیلی، امام عظیم الشان، امام شهدا، درود می‌فرستیم در این ایام شریف شعبانیه. انشالله آرزو می‌کنیم که روح بلند شهید سلیمانی با ابا عبدالله الحسین مشهور بشه، و ما هم این دعا رو در پایان در خدمت خداوند تبارک و تعالی که ناظر هست عرض میکنیم که اللهم اجعلنا عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل